شنوندگان عزیز درود دارم خدمت شما. جمیله هستم از پایگاه طلوع. امشب یک شنبه نهم می و 19 اردیبهشت. آقای کاوه محسنی با ما خواهم بود. درود بر شما.
بله درود بر شما. خبرهای نفتی در واقع مربوط به دو مسئله میشه که در این حال اتفاق افتاد. یه سری مانورهای دریایی جمهوری اسلامی در دریای عمان و در عین اینکه احمدی نژاد در نیویورک بود و در واقع این مانورهای دریایی رو همون موقع برنامه ریزی کرده بودن که این با کارهای خودش حواس دنیا رو معطوف ایران بکنه و دنیا این مانورها رو ببینه. این دوتا به هم ربط داره و یکی از مهمترین اتفاقایی که در این سفر افتاد جدا از نطقی که این شخص اونجا کرد و هفته پیش ما پنجشنبه ازش صحبت کردیم که خیلی ملایم به اصطلاح صحبت کرد، به اسرائیل حمله نکرد و واقعا یک میخواست بحث عمیق روی ساختار معاهده من اصلاح اتمی رو مطرح کنه، از این یک واقعا یک استفاده ابزاری اضافه بر اونی که باید داشت، یعنی که اون چیزی که باید داشت این بود که باعث بشه غیر متحد ها بیان پشتش، غیر از اون برنامه دیگه هم داشت. خدا از این نطق چیزی که بسیار توجه همه تو این هفته جلب کرد این بودش که در روز پایانی بازگشتش به ایران احمدی نژاد اعلام کرد من اون پیشنهادی رو که از سازمان بین‌المللی اتمی در تعویض شده از رای برزیل قبول دارم. من مدت یک ساعت با هوگو شاوز صحبت کردم، اون من متقاعد کرد که باید شاد برزیل رو قبول کنی، ولی بلافاصله بعد از این که این مردک برگشت به تهران هنوز تو همون فرودگاه در صحبت تازه شروع کرده بود، معاونش رحیم ماشایی اومد گفت نه همچی چیزی نیست، ما نگفتیم که طرح برزیل رو قبول داریم، ما گفتیم که صحبت با برزیل رو قبول داریم. در واقع این صحبتی که جمهوری اسلامی مطرح کرد، یعنی اول یه چیزی بگه بعد زیرش بزنه، این جزء تاکتیک جمهوری اسلامی کاملا وابسته است به این مسئله تعویض سوخت و معنی داره، یعنی هر کلمه‌ای که اینا گفتن معنی داره که من این رو میخواستم توضیح بدم که چرا این حرف رو زدن و چرا در این مقطع زمانی این حرف رو زدن، چون میتونستن سب کنن که اون رئیس جمهور برزیل به ایران سفر کنه بعد این حرف رو بهش بزنن، چرا در این نقطه زمانی بهش دادن. برای توضیح چراش دوباره من داداوری میکنم که در فوریه گذشته وقتی اوباما رسید به مصدر کار اومد دست دوستی به طرف جمهوری اسلامی دراز کرد، از اون روز به بعد یک بند صحبت از دوستی، سازش، آشتی و همه گونه حرفای مثبت میزنه. این دوباره باید یادآوری بشه که هدف آمریکا دوستی و عشق‌ورزی با جمهوری اسلامی نیست، هدفش رسیدن به آسیای مرکزی، بالا کشیدن گاز اون منطقه به جز گاز ایران، ساختن مکانی از آسیای مرکزی پایگاهی برای شلوغ بازی اسلامی در جنوب روسیه و غرب چین. از اون روزی که این پیشنهاد شده آخوندها این رو نمیتونن قبول کنن، چون هیچ گونه سازش با آمریکا رو که یار و یاور و حامی اسرائیل نمیتونن از نظر ایدئولوژی قبول کنن. اگر همچی کاری بکنن تمام دنیای عرب الان طرفدار جمهوری اسلامی بر پایه شعارهایی که میده این حمایت رو میذاره کنار و جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه استفاده ابزاری که میخواد از حزب الله بکنه، چون میدونید که این حزب الله معروفی که میگن 500 میلیون دلار درآمدش از ایرانه، ولی بیشترین درآمدش از صندوق هایی که در تمام دنیا گذاشتن. توی فرانسه خیلی طرفدار داره، مسلمان، همه گونه مسلمانی چه سنی چه شیعه، بخشی تلفن من زنگ زد، توی صندوق ها پول میریزن و کمک مالی به حزب الله میکنن و این کمک مالی رو شیعه و سنی حزب الله میکنن، چون حزب الله تنها در واقع تنها سنگر مبارزه مسلحانه بر ضد اسرائیل، و اگر جمهوری اسلامی کمترین کوتاهی بکنه از شعارهایی که میده، تمامی پشتوانه این جماعت عظیم عربهای قشری احمق رو از دست میده و حزب الله کاملا یک پایگاه به استفاده میشه واسش. جدا از اون، اگر با آمریکا کنار بیادم باید اجازه بده که دوستان آمریکا به ایران برگردن، که همون انقلابیون 1357 مال نهضت آزادی یا بچه هاشون باشن. برای همین از روز اولی که آمریکا دست دوستی دراز کرده، اینا شروع کردن به پشت پا گرفتن، فوش دادن، هر کاری کردن که این دوستی پا نگیره، صحبت پا نگیره، یعنی از یه طرف انکار و از طرف دیگه اصرار از طرف آمریکا. و اصرار آمریکا به این صورت مطرح میشه که الان دیگه به روی خودش نمیاره شلوغ بازی یا جمهوری اسلامی رو، که جمهوری اسلامی در انظار آمریکایی منفورتر نشه و این سازشی که از نظر استراتژیک فوق‌العاده بهش علاقمنده که بتونه ارباب دنیا بمونه، اون از دستش نده. در اون اوائل کار که اوباما آمده بود، غیر از این که دست دوستی دراز کرد، سعی کرد اینا رو به هر ترتیب شده سای پای میز مذاکره بگشونه. سر مسئله افغانستان که یادتون باشه گفتن اینا دعوت هم، اون جمهوری اسلامی میگفت نه باید دعوت رسمی بشم، اونا هم دعوت رسمی نمی کردن، خلاصه هزار بامبور کردن، آخر سرم رفتن اونجا، ولی اونجا به اصطلاح شیشکی بستن برای آمریکا، رو در رو در روش باستدن، مسخرش کردن و اون هم باز مجبور شد زیر سیبیلی درد کنه. در ماه آوریل آمریکا واقعا یک فکر بکری به سرش زد، اومد گفتش که ما شما به سوخت احتیاج داریم برای ریاکتور اتمی طبی دانشگاه تهران و بیاید ما این رو به دفتر شما میذاریم، شما در عوضش تمامی اون مواد غنی سازی شده رو به ما بدید. فایده این تحریم بودش که جمهوری اسلامی داوطلبانه میومد اون مخازن اورانیوم غنی شده رو که مشکوکه و میگن میخواد بمباش بسازه، داوطلبانه به آمریکا تحویل میداد، نشون میدادش که نمیخواد بمب بسازه و نشون میدادش که دشمنی با اسرائیل نداره و در واقع برای دوستی رو میتونست آمریکا بر پایه این پیشنهاد تعویض باز بکنه. و پیش خودش هم از نظر منطقی فکر میکرد جمهوری اسلامی نمیتونه نبگه، چون اگه نبگه در واقع اذعان اینه که برنامه های بسیار مخفی برای اون مخازن اورانیوم غنی شدهش داره، ولی چون جمهوری اسلامی نمیتونه کوتاه بیاد در راستای اون مسائل حزب الله که من گفتم، اومد گفت نه، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، چون که آمریکا که نمیخواست با این به دعوا برسه کارش، یعنی هدفش دعوا رسیدن نیست، ولی هدفش دوستی، اومد به روی خودش نیورد. البته هم راحت بود به روی خودش نیورد، چون پیشنهاد مخفی بود و چون پیشنهاد مخفی بود اینو مخفی نگه داشت و اومد طرح تحریم بنزین رو مطرح کرد. از اون را به طرفون جمهوری اسلامی رو که اینا 70-80% بنزینشون از خارج میاد و اگه این بخوابه واقعا جامعه مختل میشه، مردم شورش میکنن. باز جمهوری اسلامی قبول نکرد، چون تا حد زیادی فکر میکرد آمریکا بلوف میزنه و در کنار اون حمایت روسیه رو داشت که اگه کل ایران رو دورش رو بلوکوس یعنی ببندن از راه دریا رو، راه دریای خزر کاملا بازه که روسیه که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و بنزینه بتونه از اون را برسونه. بس خطری متوجهش نبود و با خیال راحت با امریکا نگفت. این انتظار که توی این مدت اینا خسته بشن و کوتاه بیان و ول بکنن. و در این حال هم که اگرتون باشه همینجور هر روز به موشک شلیک میکرد و این حرفا که مثلا رو داغ بکنه، حالت جنگ پیش بیاد، دنیا بترسه و با امریکا فشار بیاره که آقا ول کن اینا رو اینقدر اذیت نکن. بر اواخر ماه اوت امریکا اومد اون طرح موشکی که در کنار روسیه داشت رو گفت من ور میدارم به شرط این که شما دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارید. این طرح موشکی بسیار برای روسیه خطرناک بود، نه به این صورت که خطر نظامی داشته باشه. روسیه رو مجبور میکرد موشک های با برد قوی تر بسازه که اون خرجش خیلی زیاده و خرج کمرشکن داره. در حال دو تا استان اصلی گرجستان هم اینا هدیه دادن به روسیه برای 50 سال و روسیه اومد دست از حمایت لفظی و علمی جمهوری اسلامی برداشت و آمریکا دوباره اومد این پیشنهاد مخفی رو به همون صورت مخفیانه در روزهایی که شورای سالانه سازمان ملل بود به اینا پیشنهاد کرد که حتی در فرانسه یک روزنامه هست به اسم کانار آنشنه، یعنی روزنامه زنجیر شده، کسی که روزنامه معادل توفیقه و خود معروف به سخنگوی وزارت خارجه فرانسه بودن، اون چیزهایی که خود دولت نمیخواد علنم بگه اینا به صورت نمیدونم افشاگری و از این حرفا میان تو جامعه پخش میکنن. اونها نوشتن که بله همین دو سه روزه که با یک موافقتی با جمهوری اسلامی برسیم که کل مسئله رو حل میکنه. که ما واقعا خندم گرفت چون که واقعا اینا فکر میکنن که میشه با جمهوری اسلامی کنار اومد و با یه قالیلی دست اینا گذاشتن اون مسائلی رو که کل نظام رو زیر سوال میبره و اینا بیان روش عدول کنن. در حال اون تر نگرفت و در اون چند روزی که در سازمان ملل همه کشورها جمعن هیچ پیشرفتی حاصل نشد. آمریکا که واقعا مسئله زمان هم براش مهمه، یعنی هرچقدر دیرتر برسه به آسیای مرکزی اونجا روسیه و چین میخشون رو محکمتر میکوبن، اومد این از قسمت مخفیانش گذشت و طرح در اختیار سازمان بین المللی اتم گذاشت که اونها اومدن این رو به طور علنی به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن با آمریکا با این فکر که اگر علنی باشه دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه بزنه زیرش. اتفاقا همینطور شد. اینا به ژنو رفتن در اول اکتبر حدود میشه 7-8 ماه پیش و گفتن این یه آخرین دیدار، آخرین شانس، اگه قبول نکنه فردا تحریم میکنیم و از این حرفا. و جمهوری اسلامی نمایندهشون یارو بی نوره اسمش جلیلی اونجا با اون قیافه فلک زده و سربزیرش اومد بالاخره بله رو گفت و اینا برگشتن تهران. وقتی برگشتن تهران گفتن نه، اینها براشفتن، البرادعی رو فرستادن ایران. البرادعی خلاصه با اینا خیلی البرادعی که نماینده انگلیس باشه رفت و با اینا خیلی چکوچونه زد. بالاخره اینا گفتن بله ولی با شروطی و بعد که شروط رو مطرح کردن روی همه چی شرط گذاشته بودن، نه تاریخ رو قبول داشتن، نه مقدار تعویض رو قبول داشتن، نه کشوری رو که باید توش تعویض بشه قبول داشتن، نه اون کشورهایی که باید بینا سوخت بفروشن. یعنی در واقع یک نهی بود به صورت آری. اتفاقا همین جوابه که امروز پیروز دادن به برزیل اول دو آمریکا تو آمریکا گفتن آره، بعد اومدن ایران گفتن شرط داره. حالا این جواب آره ولی با شرط چه معنی داره؟ آره یعنی این که یه کاری بکنن که تحریما یهو 100% نشه، ولی شرط دارن برای این که بحث به درازا بکشه، یک مذاکرات بی پایانی باشه، همونطوری که اینا تخصصشو دارن رو هر چیزی تک و چونه بزنن چون ریشه شون مال بازاره. برحال در کنار این چک و چونه میدونن که در موقعی که دارن چک و چونه میزنن هم همینجور موشک در میکنن و هارت و پوت میکنن با اینکه ببینن آمریکا کی کفری میشه و بالاخره آیا خروج میکنه با اینا به چالش سخت میفته و اون چالش سختی که اینها دنبالشن برای اینکه در نهایت میدونن که دنیا از ترس جنگ و به خطر افتادن نفت در موقعیت چالش سخت عقب نشینی خواهد کرد. ولی به هر حال آمریکا همچی کاری نکرد و در همون جنگ فرسایشی اقتصادی که با آخوندها هست موند و در کنارش به فکر افتاد که یک راه حلی برای این شرط هایی که جمهوری اسلامی گذاشته، تاریخ رو قبول ندارم، مقدار رو قبول ندارم و به خصوص تولید کنندگان و محل تعویض رو قبول ندارم، یک راه حل پیدا کنیم. اولین پیشنهادی که بود این بود که این تعویض در ترکیه بشه که جمهوری اسلامی گفت نه. بعد از یه مدتی آمریکا این طرح رو بهترش کرد، یعنی این که ترکیه رو که در سازمان ملل کرسی موقت داره در حال حاضر اومد عنوان مخالف تحریم علم کرد که هم تحریم عرب افتاد و هم دوباره پیشنهاد رو به جمهوری اسلامی ارائه داد، یعنی به عنوان این که من طرف تو هم اومد این پیشنهاد رو، پیشنهاد آمریکا رو به جمهوری اسلامی ارائه داد. جمهوری اسلامی فهمیدش که اگر به هر حال کوتاه بیاد نه تنها بازی رو در مقابل آمریکا باخته، بلکه ترکیه رو تبدیل میکنه به قهرمان منطقه، کسی که تونسته از یک جنگ با آمریکا جلوگیری کنه با میانجیگری، یعنی اون نقش رهبر منطقه رو که خود آخوندها میخوان بازی کنن داره میده به ترکیه. این دفعه خیلی جواب سربالایی به این ترکا دادن، تا یه مدت اینها غیب شدن، ولی هی آمریکا لاری میفرسته دنبال اینکه برن از آخوندها بله رو بگیرن. باز چون اینها اذیت میکرد آخوندها رو که این یک مملکت مسلمانی که همپیمان آمریکاست بیاد از این کارا بکنه، این دفعه در راه حل دوم آمریکا رفت سراغ برزیل که اون برای دنیاست و خطری برای جمهوری اسلامی نداره و خودش هم تولید کننده سوخت اتمی، و این دفعه هم آمریکا جمهوری اسلامی گفت نه. این دفعه خطر برای جمهوری اسلامی نبود که رهبریت منطقه را از دست بده، این یک خطری بود برای هوگو شاوز. این توجیه میکنه این مسئله رو که این هفته وقتی جمهوری اسلامی میخواست این بازی آره نه و شرط و شروط کنه مطرح کنه، اومد گفتش که چون شاوز سفارش لولا رو کرده، رئیس جمهور برزیل رو کرده، من قبول میکنم. یعنی میخواست تو این وسط بازی کمکی هم به دوستش برسونه. و مسئله اصلیش این بوده که این بحثی رو که آمریکا ازش فراریه که مطرح باشه، یعنی جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد از موازش و تو همین بازی آرنه و دست انداختن دنیا مونده، این رو میخواست در نیویورک مطرح کنه که مطبوعات دیگه از زیرش از پخشش شونه خالی نکنه. ولی به هر حال چیزی که مهم اینه که یک هدف دیگری هم پشت این برنامه بود. وقتی که جمهوری اسلامی این کارو میکنه، در واقع میخواست به اونها بگه من میخوام وقت بخرم، و این رو با خیلی با بینا تحمیل کنه این فکر رو من دنبال وقت خریدن هستم و وقتی خب وقتی میگم طرف میخواد وقت بخره برای این که میخواد بوم بسازه و این برای این بودش که هدفش این بودش که مطبوعات و توجهشون رو جلب کنه به مانورهایی که برنامه ریزی کرده بود از پیش. اگه یادتون باشه هفته پیش یا دو هفته پیش اینا مانور توی تنگه هرمز گذاشتن که از اونجا نفتی ها رد میشن و این مطبوعات خارجی به روی خودشون نیاوردن و اینا دیگه نمیدونستن چیکار کنن، 5-6 روزم ادامه دادن و هیچ جا خبری چاپ نمیشد. بعد اومدن گفتن ما موشک S-300 داریم، اونها باز به روی خودشون نیاوردن. یعنی اینا هر کاری کرده بودن که از راه خبرهای خیلی داغ، خبرهای خیلی سنگین، خبرهای خیلی که شوکه میکنه مردم رو بتونن این سد سانسور مطبوعات خارجی رو بشکنن، ولی موفق نشدن. این دفعه فکر کردن که از این نطقی که قرار احمدی نژاد در نیویورک میکنه که یک نطق بسیار ملایمه و دیگه مسئله نابود کردن اسرائیل، محو کردنش مطرح نیست، ولی واقعا یک بحث، یک چالش نرم جمهوری اسلامی مطرح کرده، یک بحث روی خود قرارداد منع سلاح‌های اتمی، از این چالش نرم استفاده کنند برای اینکه توجه مطبوعات و رسانه‌ها رو جلب مانورهاشون بکنن که این دفعه برنامه بسیار جالبی چیده بودن که این مانورها دیگه بر مبنای موشک پرانی نخواهد بود، بر مبنای جنگ شیمیایی باشه. بحثاش هم هست و از روز اول مانور دیده شد. برای این کار قبل از اینکه این تیر خلاصن به آمریکا بره، درست همون روزی که این داشت میرفت، جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد ما یک سیستم ضد هوایی به اسم مصباح ساختیم که فوق‌العاده جالبه، که البته فوق‌العاده جالب هم هست، ولی در رسانه‌های خارجی از این صحبتی نشد. حالا من بگم چرا این جالبه. این مصباح معادل یک سری توپ کوچولویی که 4000 تا گله در ثانیه میزنه و یک سیستم توپخانه بسیار قدیمیه، مال 60 سال پیش، مال روسیه است. این قدیمی بودن این اصلا مشکلش نیست، چون که به هر حال اون موقع هم هواپیما بوده و بالاخره تیر میخوره و هواپیما میفته و در واقع کهنه بودنش یک مزیت فوق‌العاده‌ای به این توپ میده، چون که توپ‌های جدید سیستم‌های الکترونیک دارن و آمریکایی‌ها یک سری دستگاه‌های درست کردن که این رادارها رو با فرستادن امواجی کور می‌کنن. به همین صورت بود که اخیراً وقتی اسرائیلی‌ها می‌خواستن برن اون محل اتمی سوریه رو بمباران کنن، رادارهاشو با امواج کور کردن و هواپیماهاشون اومدن اونجا رو بمباران کردن بدون اینکه اینها بتونن هیچ شلیکی به هوا بکنن. جمهوری اسلامی با اینکه با نشان دادن این دستگاه کهنه قدیمی که داره از نو میسازه به صورت زیاد، میخواست نشون بده که اگر ما جنگی رو با شما شروع کنیم در خلیج فارس، با این سیستمی که داریم میتونیم هواپیماهای شما رو یا حداقل موشک‌های شما رو به راحتی بزنیم بدون اینکه شما بتونین از اون سیستم‌های کورکننده رادار استفاده کنید. و دلیل انتخاب این توپخانه برای این بودش که در جنگ اخیری که بین آمریکا و سربها بود، سربها با داشتن این توپخانه آخرین مدل موشک‌های آمریکایی رو میتونستن تو هوا بزنن بدون اینکه رادار داشته باشن. حالا جمهوری اسلامی در این نمونه‌ای که از مصباح نشون میداد، دو تا رادار لهستانی هم که در ایران تولید میشه کنارش چسبونده که اونا خود به طور خودکار هواپیماها یا موشک‌ها رو تو فضا تو هوا ردیابی کنن و بزنن. این در واقع یک اختاریه بود برای اینکه یک به اصطلاح مزه دهن خارجی رو بفهمن در کنار و این حالت رو ایجاد کنن که ما داریم وقت میخریم و اسلحه های جالب میسازیم. بعد از اعلام خبر مسکالج احمدی نژاد به نیویورک رفت. این دفعه اگه یادتون باشه لباس مثل آدم تنین کرده بودن، یه عینک هم به چشش داده بودن که این انتلکتوئله و با همه هم این هرکره میکرد و میخندید و هیچ قیافه عبوس بگیره از این برنامه ها نبود. اینها واقعا فکر میکردن که این نطقی که این میکنه باعث میشه تمامی این کشورهای غیر متحد آتیش بگیرن و دست بزنن و شروع بشه و مردم اینو بذارن و سرشون. آقای بابک هم که گفتن 70 نفر رو با خودش برده بود اونجا، میخواست با این 70 نفر استفاده کنن برای شروع بازی، بمونن چند هفته اونجا و شروع بازی بکنن. ولی اتفاقا نیفتاد و تنها اتفاقی که افتاد این بودش که آمریکایی‌ها بلند شدن رفتن. ولی بجز از اون که ما در موردش صحبت کردیم، خود غیر متحدها هیچ کار فوق‌العاده‌ای نکردن، هیچ کنفرانسی داده نشد، کسی نیومد بگه که آقا این فکری که جمهوری اسلامی آورده واقعا نمونه است. اینها در واقع از اون مسئله‌ای که باید هیاهو میشد و این هیاهو سر صداش به این مطبوعات و رسانه‌ها رو جلب برنامه اینها در دریای عمان میکرد، از اون افتادن و مجبور شدن این مانور رو بدون این حمایت رسانه‌های خارجی شروع کنن و عکساش هست. بیچاره‌ها خیلی هم زحمت کشیده بودن، یه در لباس جنگ شیمیایی تنش کرده بودن، بعض بنفش و سبز توی دشت‌های ایران ول کرده بودن که اینا مثلا دارن مبارزه میکنن یا خودشون زدن یا دشمن زده. برحال و این روز اول مانور رو از دست دادن. برای اینکه این سر و صدایی بکنن، این بابا احمدی نژاد رو فرستادن به مطبوعات، رفت تو تلویزیوناش سعی کرد بامزگی بکنه و اونها هم بامزگی اینو مثلا گفت بن لادن تو مملکت خودتون، اینا رو پخش کردن. ولی چون اصولا خارجی فکرش پیچیده و درهم برهم مثل آخوند نیست، نیومده این ربطش بدن به مسئله که در خلیج و فارس میگذشت و صحبتی از این مسئله نکردن. جمهوری اسلامی بران شدش که یک کار فوق‌العاده‌ای بکنه که مطبوعات رو جلب خودش بکنه و اون روز شیمیایی رو دوباره تکرار بکنه که عکساش هم هست. روز دوم همایش رزمایش دوباره مسئله شیمیایی بود، ولی این دفعه برای اینکه واقعا مطبوعات رو جمع کنن، اومدن جلب کنن این مسئله قبول کردن طرح برزیل رو دادن. یعنی که اگر در این زمان قبل از اینکه اون رئیس جمهور برزیل وارد بشه این رو بگن، برای سر و صدا کردن بود. ولی خب به هر حال محتواش همونی که ما گفتیم، یعنی اینکه برای عدول نکردن از هدف خودشون که اینه که میگن بله ولی شرط داره. این قضیه باز کمکی به اینها نکرد و مطبوعات اینها رو به هم و رسانه ها اینها رو به وضع ایران ربط ندادن. این دفعه برای اینکه رسانه ها رو جلب کنن، این دفعه یک دست بالاتر زدن. اینا اومدن اون متکی تمامی اعضای شورای امنیت رو بر محل اقامت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، اون محل اقامتش در نیویورک، به شام دعوت کرد. اینها نفهمیدن چرا اینا رو به شام دعوت کرده، هدف این کار چی بوده. چون وقتی رفتن اونجا باز همون حرفای همیشه گیر زده اینا که ما حرف میخواییم بزنیم تا ابد، ولی کوتاه نمیاد. بعد همش در فکر این مسئله بودن و مطبوعات خارجی هم نوشتن اینها دنبال وقت کشی هستن که هدف دیگری دارن، ولی باز به عقلشون نرسید یا به هر حال از طرف آمریکا خواسته شده بود که از مسائل خلیج فارس صحبتی نشه. اینها این دفعه این چیز بسیار جالبه که مجبور شدن اینهایی که میخواستن حواس خارجی رو جلب مانورها بکنن که اونها بیان و ببینن و بترسن، مجبور شدن بگن که آقا ما داریم اونجا چیکار میکنیم. آمدن اعلام کردن که بله اینقدر هواپیما هوا کردیم، اینقدر موشک در کردیم و از حرفا. و از اون حالتی که باید خارجی خودش میومد خبرها رو پیدا میکرد و میترسید، تبدیل شد به اون حالت عادی جمهوری اسلامی که شعار میده که من اینقدر موشک دارم، اینقدر هواپیما دارم و از این حرفا. و این بسیار جالبه، این عکسایی که خودش در رسانه های جمهوری اسلامی خبرگزاری جامع جمع ایرنا فارس چاپ کرد، همه عکسام همه یک دسته، یعنی این که خبرنگارا رو یه جا چیدن، هر خبرنگار مال هر رسانه‌ای باشه همون عکسی رو میگیره که رفیقش داره میگیره. این عکس‌ها ربطی به اون شعارها نداره، یعنی این که وقتی گفتن حمایت نیروی هوایی فانتوم های ایران بر فراز خلیج فارس، فانتوم هایی نبوده، دو تا هواپیما بوده. وقتی گفتن چه میدونم هلیکوپترها به تعداد عجیب غریب، هلیکوپترهایی نبوده، 5 تا بوده. میدونید خلاصه وقتی گفتن حمله با قایق‌های سریع اینا، 4 تا قایق بوده. اینها در واقع وقتی از اون برنامه اصلی که خیلی جالب بود به نظر خودشون، از چالش نرم، صحبت، بحث استفاده کردن برای جلب مطبوعات و بعد برای تاخچه بالا گذاشتن و پخش خبرهای ترسناک، از اون در اومدن و همین دستشون باز شد و واقعا آدم عکس‌ها رو میبینه خودش میخواد به حال اینا زار بزنه، به خصوص به حال سربازای ایران. این جمهوری اسلامی از مثلا از این موشکی که من از این توپخانه‌ای که من اول صحبت کردم به اسم مصباح مقدار زیادی تولید کرده، ولی اینا رو گذاشته کجا؟ دور کارخونه ها، دور خونه آخوندا، دور محل‌های اتمی. این به اندازه کافی برای نبرد نداره، برای اینکه اون محل‌ها رو حفظ کنه داره، ولی برای نبرد با دشمن نیرو نداره. و این عکس‌ها این رو نشون میده که در واقع دستش بسیار تنگ و خالیه. از سربازای ایرانی که خودش با مانور میبره، اینها تو کلشون این خبر، این مسائل دور میزنه. به هر حال اگه تعدادشون یکم هم بیشتر باشه از اینی که در تصویر میبینیم، خودشون میدونن که این هلیکوپترهایی که هلیکوپترهای شینوک که رو عکس دیده میشه، این ناوهای کلاس کامران که در عکس ها دیده میشه، اینها همه مال قبل از انقلابه. اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی درست کرده باشه، یا چیزهایی نیستش که از دست دومهای روسی چینی خریده باشه. این دستگاهی که کار میکنه بسیار قدیمیه و یارای مبارزه با آفا و هواپیماهای فوق‌العاده قویه آمریکا رو نداره، و اگر کمترین حمله به اینها بشه، این جوونا اگر فرار نکنن زندگی رو بی خود و بی جهت باختن. این رو بدونید که وقتی جمهوری اسلامی دست به این کارا میزنه، پایه های خودش رو ضعیف میکنه، و به خاطر ضعیف شدن این پایه هاست که الان به جون جوون ها افتاده، میره تو پارتی ها جوون ها رو میگیره، میره محل فروش سی دی ها رو میرنده، یا تو کردستان مخالفین رو که 5-6 سال پیش برای کارهای خیلی بیجبا افتاده به زندان افتادن میگیره اعدام میکنه. این یک رژیمیه که فقط میتونه خالی بندی بکنه، فقط میتونه که از راه دور توجه خارجی رو به مانورهایی که انجام میده جلب بکنه، بتونه با پخش دروغ اینها رو بترسونه. ولی اگه عکس‌های کاراشون رو ببینی، آدم میبینه که مچشون خالیه و تنها راهی که الان براشون مونده اینه که به جون مردم بیافتن و اینها رو بترسونن که اینها در تابستان آینده حرکتی نکنن بر ضد این رژیم، یا حداقل اگر حرکتی میشه در اون حرکت مردم خودشون پاسدار رو، پاسدارای جوان رو دشمن خودشون ببینن، نه اینکه یه کسی که اونجا کار میکنه و الان تنها فکرش اینه که فرار بکنه. نظر من خبرها، این خبر بسیار جالبه، چون جمهوری اسلامی با هزار بامبول میخواست خودش رو وحشتناک نشون بده، نتونست و فقط با اون مسخره بازی که در مورد عکساش هم هست، چهار تا بدبخت بیچاره دارن از هاورکرافت پیاده میشن توی یک ساحل دریا افتادن زمین، معلوم نیست دارن به کی تیر میزنن، خود سربازا رو بیشتر ناامید کرد از نیرویی که میتونن در مقابل آمریکا بذارن. به نظر من این چیزها خوبه، باعث میشه که رژیم بدونن که ما مدرکی داشته باشیم از تو ضعیف شده. این بسیار جالبه و این رژیم به احتمال قوی افتادنیه، بی خودم نیست که خارجی ها الان دست به کار شدن هر گونه که میتونن رژیم گذشته ایران رو که مردم دوست دارن به هر حال چون میدونن خادم بوده تخریب کنن، به مردم که خارجی، مردم خارجی گوشی به تقاضای مردم برای عوض شدن رژیم نداشته باشن که همین رژیم رو اگر بتونن حفظ کنن. این رو باید مردم ایران حواسشون باشه. انتظار حمایت مملکت‌های خارجی رو نداشته باشن. مردم مملکت‌های خارجی در جریان آنچه در ایران می‌گذرد نیستن. این رو باید حواسشون جمع باشه. اگر میخوان کاری بکنن که باید هم بکنن، این رو باید خودشون بکنن بر پایه دانش خودشون، بر پایه توانایی خودشون، بر پایه همبستگی ملی بین اخشار مختلف، بازاری، سپاهی، بسیجی و کارمند. جدا از این نمیتونن انتظاری داشته باشن، ولی به هر حال چیزی که هست قدم رژیم ضعیف شده. به نظر من خبرهای بسیار خوبی بوده.
ضمن درود خدمتتون جناب محسنی، امروز من جشن پایان جنگ جهانی دوم رو در مسکو دیدم و مسئله فقط رفتن تمام اروپایی ها، متحدین اروپایی نبود، در اون از هر کشوری حدود فکر کنم 200 تا 300 تا سرباز با لباس ارتشی اون کشور و پرچمش در اون میدان معروف مسکو رژه رفتن که مثلا انگلستان با پرچمش، با سرهنگاش، با لباس ارتشی خودش. و جالب اینجا بود که چین هم جزء این متحدین بود و من امریکا رو نوتیس نکردم، ولی تمام سران کشورها اونجا بودن، اروپا و چین، و همشون رژه رفتن و نشون دادن سلاحاشون رو. در حقیقت ناتو اونجا یه رژه داشت. میخواستم اینم شما اینو دیدینش، چون امروز توی خبرها خیلی نشون میدادن.
حالا من نیدم چون که معمولا فقط الان دارم میبینم شما الان گفتین، الان زدم رو خبرگزاری ریا نووسی، اونجا ویدیوهاشون میشدیدین، روسا با اون لباس های مدل سابقشون، مدل کمونیستی دارن رژه میرن. و برای چیزی که هست برای من عجیب نیست چی اونجا باشه. چی نزدیکترین همکار منطقه روسیه است، اینا با هم همپیمانن در سازمان شانگهای در چین درست شده. بعدنش اینه که تمامی منطقه آسیای مرکزی همیشه همپیمان چین در روسیه بمونه و اینها با هم همکاری کنن، پیشرفت کنن از نظر اقتصادی و از نظر انرژتیک. اگه عجیب نیستش که چین اونجا باشه. و به هر حال چین در جنگ جهانی به صورت شرکت نداشت. اگر اونجا حضور داشته، این به این دلیله که روس‌ها خواستن و میخواستن نشون بدن که اگر اون زمان ما با شما هم پیمان بودیم، الان هم پیمانانمون کجا واستادن. برحال چیزی که از این بحثیه که ما همیشه در این رادیو داریم در یک شنبه شب، اینه که چین و روسیه باید با هم در حال حاضر بمونن اگر میخوان آمریکا در افغانستان برنده نشه و اگر میخوان که اینها در مقابل فشار آمریکا برای ورود به آسیای مرکزی بمونن. من چیز دیگه در این
زمینه میتونم بگم. خدمت رو عرض کنم که در این مورد که این عملیاتی که اینا انجام دادن و دعوتی که در امریکا شده بود، یعنی آزادی که در با 40 نفر رفتن اونجا، درست شما میگید توی مطبوعات اروپا یا حتی توی CNN اروپا که در لندن، در اسکای که در لندن و خود بی بی سی هم زیاد روی این اشاعه بین المللی بهش ندادن، ولی من توی صدای امریکا میدیدم در این مورد صحبت میکرد، توی سایتش در این مورد صحبت میکرد. و در حقیقت من فکر کنم اون حرکت که داشت احمدی نژاد انجام میداد یه حرکتی بود که اصلا یکی از بازی‌های امریکا برای منطقه بود، با همون افکاری که شما می‌فرمایید برای به دست آوردن نفت منطقه. از وجود احمدی نژاد، نه که به صورت مستقیم، ولی اینا رو با وضعیت پول و سیاست و قدرتی که دارن طوری پله پله اینا رو دارن پیش میبرن که اینا اتوماتیک کارهایی که اونا میخوان رو دارن انجام میدن. فرضاً مثلا همین ورود اینا به امریکا در اون جلسه، من اینطور دارم فکر میکنم که از زمان خاتمی با استارت کار انتقال ثروت اقتصادی که اروپا و انگلیس و روسیه و چین داشتن می بردن، به وضوح و واضحیت ما داریم می بینیم که همینطور به ترتیب از همون سالهای خاتمی اتفاقاتی که افتاده، الان خود شما هم شاهدید که تمام اروپا مسائل اقتصادی سال قبلش رو با ایران نداره. اون چیزی که الان ارتباط داره برای اینکه قطعی نشه، چون تجارت خونه های اصلیشون که معامله با اینا داشت در دبی 47 تجارت خونه بسته شد هفته پیش. نتیجتا من بازی رو که قدرت سیاسی بزرگ دنیا با اینا میکنن طوری من دارم میبینم مثل اینکه مثلا داره بهش دستور داده میشه، در صورتی که من اینو نمیبینم که دستور داده میشه طوری برنامه سیاسی و این گازنبور اقتصادی رو دارن انجام میدن که اینا هم هرچی در چنته دارن تو این شلوغی های که خب به هر حال متوجه هستن که این انتقال قدرت داره در دنیا میشه و این هم متوجه هستن که بودن اینها یه امتیازه برای سیاست امریکا در منطقه. اینه که دیگه هر ننه قمر سیاسی اگه تو اون دولت هم باشه متوجه شده و سوء استفاده کردن، اومدن هی این
شاخه رو من تنگتر میبینم، این دایره استفاده از نرمش امریکا نسبت به اینا از زمان خاتمی تا الان، که اگر نگاه بکنید این دایره روابط غیر مستقیم ولی سیاسی تنگتر شده تا اینجایی رسیده که دیگه باید مثلا اونو دیگه مثلا سوال کنن آقا شما چی میخوای که این دایره تنگ نشه، و اونو من فکر کنم رفراندوم میبینم. اونم البته اگر مسائلی که امریکا داره با انگلیس و کشورهای دیگه تو اروپا حل بشه من به اونجا میبینم. خواهش کن.
برای من ممکنه که امریکا استفاده بکنه، هر مملکتی از کار اونو چی ممکنه استفاده بکنه، این یک چیز جدیدی نیست. ولی در نهایت اگر جمهوری اسلامی در حال حاضر کمک نمی کرد اسلحه های چینی رو به طالبان برسونه یا روسی رو، این طالبان حدود الان چند سال 8 سال 9 سال در مقابل آمریکا واستادن. یعنی این که آمریکا 9 سال از قراردادهای لوله‌کشی گاز به طرف آسیای مرکزی عقب افتاده و توی این مدت چین لوله‌هاش رو کشیده و روسیه هم تونست لوله‌هایی رو که میخواد از شمال اروپا بکشه. کسای دیگری هم استفاده میکنن از جمهوری اسلامی، فقط آمریکا نیست که بتونه استفاده کنه، و استفادهی که بقیه میکنن برش بهتره، برای اونا بهتره. یعنی برای روسا خیلی پیشرفت کردن از راه اینی که جمهوری اسلامی کاملا غیر ملی سر کاره که نمیتونه قراردادهای نفتی و گازی درستی ببنده. من یکی از بهترین برنامه های استاد شمشیری که یادم اینه که شاه ایران قبل از انقلاب با روس‌ها نزدیک شده بود به یک قرارداد لوله گاز ایرانی روسی به اروپا بکشن و در واقع یک اروپای بزرگ رو با هم درست کنن که وابستگی ایران به غرب کم بشه یا به چندین غرب قسمت اقتصادیش وابسته باشه که اونها نتونن تبانی کنن و ایران رو سرنگون کنن. و اونا قبل از اینکه این طرح به ثمر برسه تونستن برنامه هاشون رو اجرا بکنن. این که جمهوری اسلامی و هر حکومت دیگه ای سر کار باشه فقط باید با آمریکا بسازه، به نظر من فکر بسیار جالبی نیست. چون آدم وقتی که تمامی همکاریش با یه مملکت باشه اون به راحتی میتونه که آدم رو خونسا بکنه. و در واقع این آخوندها یک نوع منفی و کاریکاتور سیاست چند جانبه رو بازی میکنن. یعنی اون سیاست چند جانبه که شاه بازی میکرد با اروپا، با انگلیس، با آمریکا و کشورهای دیگه، این رو به صورت منفی آخوندها بازی میکنن. یه روز به این میگن آره، یه روز به اون میگن آره. یعنی هیچ قرارداد جدی و مستمر و سازنده ای نیست، فقط اشکال تراشی در کار قراردادهای قبلی یا ساخت و پاختهای قبلیه. این هم نهایت همون میشه که شما گفتین، یعنی این که به نفع ایناست که همچه حکومتی سر کار باشه در بعضی مواقع کمک منافع اینا میکنه، و در نهایت چون دشمنی داره با منافع اصلی ایران، مهمترین مسئله است، من کشوری که صاحب این همه ثروت هیچ منافعش انجام نشه، خب این به نفع همه کشورهای دنیاست. و نمونهش هم اینه که این رو نگه داشتن و حاضرن این بمونه، هر چی بشه همین بمونه و هم به همین صورت ادامه داشته باشه، حاضرن همشون ادامه بدن به بازی.
البته یه مسئله رو اینجا جناب محسنی من خدمت رو عرض کنم که من متوجه شدم از 12 سال قبل از اینکه المپیک چین انجام بشه تعداد زیادی قرارداد انگلستان و تمام اروپا در مورد ساختمان های اونجا، مثلا فرودگاه رو شما در نظر بگیرید، با بزرگترین فرودگاه دنیا رو در اونجا ساختن و خودمون استادیوم ها اینا همه رو من داشتم دیروز اینا رو دنبال میکردم، دم تمام این قراردادها با کشورهای اروپایی، انگلیس، بعضیاش خیلی کم صنعتیش با روسیه، ولی اون چیزی که قرارداد امریکا با چین داشت در مورد تولیدات بود. اینا ساختمان ساختن، مثلا اگر اون فرودگاه رو که خدمت رو عرض میکنم ساختن، قسمت ریل هایی که چمدون ها رو میبردن اون مربوط میشه به قرارداد آلمان، یعنی اون اونجا رو ساخته و اون چیزی که روی تیکت، روی بلیت که میفروشن، یه مثلا هر تیکتی 10 پوند برای یه دونه چمدون داره، اون مربوط میشه به آلمان و داشت میگفت ما این سرویس رو داریم میدیم. خب ساختمانش مثلا انگلستان ساخته بود، اونم یه چیز دیگه، ولی من دارم میبینم اون چیزی که روابطی که الان با چین اینا برقرار کردن ساختمانی، ولی تولیدات اصلی که چین داره به بیرون میفرسته سرمایه عظیم امریکاست در اونجا. حالا نمیدونم چند به چند با چین بسته، منظورم اینه که امریکا کلا سرش نرفته. درسته که داره یک وضعیتی رو الان پیش آورده و داره کاری رو انجام میده که مسابقه برنده شدنش در داشتن مخازن نفتی، گازی، معادن بیشتر در تلاش هستش، ولی پشت، یعنی آماده است، از سالهای پیش این درست شده به نظر من، مثل قطاری میمونه که رو ریل، منتها چون پله پله داره پیش میاد، طبق برنامه خب داره پیش میاد، ما اینطور داریم با خبرها متوجه میشیم که دارن این زور آزمایی ها رو میکنن، ولی به نظر من آخر این نمایشنامه رو میدونن چیه و باید این نمایشنامه به این صورت تموم بشه. خواهش میکنم.
در حال من فکر نمی کنم نمایشنامه، در حال هر کسیه که طرحی میریزه، استراتژی داره و با نقشه جلو میاد و آمریکا با تالا موراژ همینجور چیده اومده جلو، ولی خب در افغانستان گیر افتاده و تا ابد نمیتونه اونجا بمونه، چون آدمایی که اونجا میجنگن اینا آدم آهنی که نیستن، بالاخره آدمن و میبینن که خود پولدارای آمریکا بچه‌هاشون اونجا نیستن و اینا هم که دارن کشته میشن. و انگلیس ها کلکتر هم مثلا نوه ملکه انگلیس رو میفرستن اونجا، قاطی سرباز های چون پاکستانی و هندی و اینا، در مثلا آبروریزی هم کرد، کسافتکاری کرده بود اونجا، با به سالی تبعیض نژادی با مردم افتاده بود و آبروی خانوادهش برده بود، ولی هدف اصلی بود که نشون بدن بالاخره آدم پولدار هم میاد اینجا و خود خانواده سلطنتی داره مایه میذاره. ولی این اونجا جنگ موندن واقعا به نظر من آینده ای نداره. اینی که شما گفتین سرمایه گذاری در چین، این خود خواست چین بوده که اونها بیان سرمایه گذاری کنن، در عوضش بازارهای در اروپا و آمریکا در اختیار چین بذارن. چین تمام بازار غذای سر و گربه در آمریکا در دست گرفته، تمام بازار اسباب بازی در دست گرفته، تمام بازار نساجی دنیا در دست گرفته، تمام بازار لباس فروشی در دست گرفته و آمریکا الان در اثر اون بحرانی که ایجاد کرد مملکت‌های مختلفی رو قرض کرد که نسبتاً قرض خودش کم بشه، ولی چین هنوز حدود چین که قبلا 20,000 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت، در اثر این همه بحرانی که شد، عقب رفت، ثروتش آب شد، هنوز 5-6,000 میلیارد دلار ثروت داره. یعنی که از یه طرف آمریکا قرض داره و از یه طرف چین قرض نداره. این در واقع اگر چین همچین قدرت اقتصادی درست نکرده بود، آمریکا این نقشه ها رو واسش نمی کشید که بیاد بخواد ریشه‌شو بکنه. و اونها مطمئن باشین که حواسشون هست آمریکای مملکت که 200 ساله وجود داره، چینی ها از ایرانی ها یک چیزی قدمت بیشتری دارن تو دنیا. اینا کسایی بودن که باروت رو درست کردن، اینا اختراعات بزرگی کردن و اگر این حد هوش داشتن این نبوده که بیان الان بیان بازی رو ببازن. اینو مطمئن باشین که اونها هم ترفندهای دارن بزنن و خواهند زد. ولی به هر حال چیزی که هست، این چینی ها و روس ها چیزی که کم دارن اینه که شریک کم دارن تو دنیا. در دهه 50 روسیه کشورهای اغماری داشت که اینا شریکش بودن و در خدمتش کار میکردن، ولی مردم این شرکت مملکت ها نفرت داشتن از شوروی روسیه سابق. الان در حال حاضر اینها هنوز هم نفرت دارن و کمک نمی کنن روسیه رو، اگه بتونن سنگ هم جلوی پاش میندازن. در حالی که آمریکا میتونه از این نفرت استفاده کنه، اونها رو به عنوان شریک داشته باشه و در کنارش کشورهای اروپایی هم دوست ندارن که چین و روسیه اینقدر پیشرفت کنن، اونها هم تا حدی به آمریکا کمک میکنن، یعنی مشترک المنافع هستن. اون طرف مقابل فقط چین و روسیه هستن و یاران بسیاری ندارن. خب مثلا شاوز دارن که خیلی با اینا یک دله، ولی خب شاوز احتیاج زیادی به اروپا داره و برای فروش نفتش حتی با آمریکا میفروشه و شریک دیگه چین و روسیه جمهوری اسلامیه که مثلا جرس خوبه چون به درد هیچ مملکتی نمیخوره دوستیش. برای همین اگر روسا و چینی ها به اندازه آمریکایی ها موفقیت ندارن، برای اینکه دست تنها هستن.
الو
حالا برای هستم با شما در حال این بازیه که ادامه داره و ما واقعا نباید وارد این بازی بشیم، فقط باید اخبار رو دنبال کنیم بدونیم اینها چه رفتاری دارن. مثلا الان چین برای اینکه بازی فقط دست آمریکا نباشه اومده میگه من هم میخوام وارد مسئله تحریما بشم، ولی هدفش این نیستش که تحریم بکنه جمهوری اسلامی سقوط پیدا کنه، هدفش اینه که آمریکا رو از بازی سازش به بازی دعوا برسونه و قضیه ساخت و پاخت اینها رو زیر سوال ببره. مردم ما باید فقط اینها رو بدونن و گول صحبت‌های قشنگ این و اون و اونو که میگه من تحریم میکنن و تهدیدهای اینا رو نخورن، چون اینها بازیه. یه عده هستن دور یک میزی نشستن دارن یک پوکری بازی میکنن. مردم ما، مملکت ما ورق‌های بازی هستن. اینها وضعیتی که مردم ما داره اینه که تعدادشون بیشتره و تو مملکت خودشون هستن، ولی متحد نیستن و تا موقعی که متحد نباشن، تا موقعی که یک پارچه نباشن، همین در رو همین پارچه میچرخه. حتی اگه رژیم عوض بشه، یک رژیم صالح بیاد، مردم باید پشتش باشن. الان باید یکی بشن این رو بندازن و بعدا باید یکی باشن و پشت خادمشون باشن. در حال چیزی که مهمه اینه که در حال حاضر ما میتونیم خیلی صحبت بکنیم، ایراد بگیریم از چین و روسیه و از رفتار ناشایست آمریکا، ولی چیزی که هست اینه که اگر مردم ما تو صحنه حضور داشتن، این اتفاقات نمی افتاد و تنها راهش اینه که در صحنه حضور داشته باشن و بیان حق خودشون رو بگیرن. غیر از این هیچ جایی نداره. 30 سال دیگه هم ممکنه طول بکشه، توی این مدت سنگ رو سنگ نمونه و این آخونده هرچی هست بفروشن. این که وقتی پول ندارن افتادن به جون تابلوهای چیزو میدوزدن، تابلوهای تلفنو. تو فرانسه کسایی که کابل تلفن میدوزدن کولیا هستن، اینکه کارمندان پلیس که ما توی ایران سپاه پاسداران باشن. رفتن این سپاه پاسداران که بیچاره گدا شدن کارمنداش، رفتن مجسمه ها رو میدوزدن، حتما گردن زوب میکنن آهنش رو بفروشن. این راهش نیست، واقعا راهش نیستش که وقتی که یک عده دستشون تنگ شد گفتن جیه بقیه رو بزنن تو مملکت. راهش اینه که هم متحد بشن و این رژیم رو بندازن. همچی چیزی پیش نیاد کلان ما پس مردکست میتونیم بشینیم 100 سال هم ایراد بگیریم با آمریکا به کاری که در 1357 کرد، کاری که باید میکرد، کاری که نباید میکرد. میتونیم همه چیزا رو بفهمیم، خوب هم هست بفهمیم، ولی فایدهی برای امروزمون نداره. تنها فایدهی که امروز میتونیم ببریم اینه که مردم متحد بشن، خودی از خود نشون بدن، همونجور که در تابستون گذشته کردم، و مطمئن باشن که اگر امسال بشه پشت امکار امسال پشتوانه پارسال رو داره. یعنی اون کسایی که توی دفاع و بسیج بودن و تکون نخوردن پارسال، در اکتیبی شرکت نکردن، امسال میتونن در کنار مردم باشن. باید از موقعیت ها استفاده کرد چون کم پیش میاد موقعیت ها.
این مسئله اتفاقا خیلی مهمه الان که اگر ما اون آمادگی رو پیدا بکنیم که قبل از اینکه تحریم ها بخواد شروع بشه و این تحریم ها قحطی و بدبختی عجیبی برای خود مردم به وجود میاره و اون موقع تازه میخوان راه چاره پیدا بکنن که دیره، الان بهترین راست که سازماندهی داشته باشن که خودشون اگر سازماندهی داشته باشن میتونن نه تنها این رژیم دست نشانده بلکه اربابان این رژیم رو به زانو در بیارن. نه اینکه اون تحریم بله در راه هست برای این سیستم، ولی این سیستم هم وابسته است، مردم هم اونجا هستن و این تحریم روی لااقل 60 میلیون جمعیت تاثیر خواهد گذاشت و خیلی خیلی اصلا کشور میشه مثل کشور جنگ زده، وضعیت انقدر خراب میشه که حد نداره. من اینجا خدمت رو عرض بکنم که الان متوجه میشم که تمام بهانه هایی که سر راه در این موقع ممکن بود ایجاد میشد برای همین ایجاد این که وضعیتی پیش بیاد برای کشور ما که به ناآرامی کشیده بشه، شاهزاده رضا پهلوی این مسائل رو از قبل از جلوی پای ما برداشتن. یکی از این مسائل شهروند بودن خودشون، اعلام کردن شهروند، و در این که بعد از این که حکومت مردمی انتخاب شد، مردم نقش ایشون رو انتخاب میکنن و اون زمانی که اگه مردم نقش ایشون رو به عنوان پادشاهی قبول بکنن، دیگه هیچ مسئله‌ای مثل الانی که خوشبختانه ایشون گفتن فرمودن من شهروندم، الان تمام حملات همه جا بر اساس شاهنشاهی، سلطنت، پادشاهی که ایشون اصلا به روی خودش نمیاره، چون تکلیف خودشو با این سوالات در گذشته روشن کرده، یعنی سپر بلا رو با گذشته کار خودشون از پادشاهی به شهروند بودن و موکول کردنش به انتخاب مردم روشن کردن. واقعا الان من اگر این بحث رو پیش کشیدم، خارج شدم از اون بحث شما، الان شما درست میفرمایید که ما مردم باید زیر یه چسب باشیم، وگرنه هر کسی میتونه هر بلایی به سر ما بیاد. خیلی متشکرم.
اگه هم نشده دیگه، الان 30 سال به همین وضع و مسئله اتحاد مردم خیلی مهمه. من تو این سایتی که درست کردم خیلی میان همکاری میکنم، من الان از اینا نمیپرسم مسئله تو چی کام میکنی، ولی گاهی که یعنی جوان ایرانی هست، من فکر میکنم این آقای سن داره اینقدر حرفای جالب پخته میزد، ولی بخیره همه پرسیدم چند سالی شما، میگو من 22 سالمه که من اون نهیده بودم و نمیشتسن، شما با انترنت میشتسن. و این به من گفتش که ما فقط احتیاج داریم که مردم داخل تکان بخورن، مردم خارج و داخل فکر میکرد که واقعا من باش موافق نیستم، اینو داشت به من میخواست منو متقاعد کنه و من همیشه میدونم که فقط مردم داخلن که مهمه و نه یه عده‌ای که در خارج هستن و اینجا به عنوان اپوزیسیون خیلی راحت هستن، خونه و زندگی رو ندارن و کاری نمی کنن، هیچ کمک هم از راستای اون کارهایی که شاهزاده گفتن نمی کنن برای کمک رسانی به داخل. ولی هر چقدر این اگه حتی همه این گروه خارج یکی بودن در زیر چتر شاهزاده و یکانه صحبت می کردن، اگه حرکتی از داخل نمی شد نشه، این چتر بیفایده است. یعنی اصل مسئله اصلی اینه که در داخل مملکت مردم احساس کنن که مال یه مملکت هست، نه اینکه هر کسی بخواد بیفته که اگه وضع مالیش خراب شد به فکر خودش باشه نه به فکر جمع. این واقعا اگه این حالتی پیش بیاد که در تابستان گذشته پیش اومده بود در اثر اینکه مردم رفتن تو کوچه و به هم نزدیک شدن، اگه این حالت رو بتونن حفظ کنن، اگه این حالت رو با تمرین این مسئله که باید قیامی پیش بیاد حفظ کنن، روز قیام، یعنی که خود به خود روز قیام پیش خواهد اومد. ببینید ما گفتیم که برن رو بالا پشت بوم سوت بزنن، برن رو بالا پشت بوم قابلمه بزنن، برن رو بالا پشت بوم فریاد آزادی بزنن. اینها خیلی مهمه، یک حالت هیجان و آمادگی ایجاد میکنه.
در حقیقت اسکلت، در حقیقت اسکلت سازماندهی با همین سر و صداهای دست جمعی در تاریکی در کشورهای دیگه هم ایجاد شده. حالا با هر صدایی در تاریکی موقعی که این صدا شعاب پیدا میکنه اون سازماندهی کامل میشه. و یه مسئله دیگه شما راجع سال پیش داری میفرمایی، من فکر کنم یه روز بعد از 22 خرداد دو روز بعدش تعطیلی بود، یه روز بود که خیابونا پر شد و ما همون یه روز رو من دارم نگاه میکنم که مشخص شد که میلیون نفر با آرامش اومدن و برگشتن و این خودش اولین به نظر من سیگنالی بود که به دنیای خارج و به ماها دادن. ولی متاسفانه به قول شما اینور بعضی ها دارن همکاری میکنن با سیاست اروپا و انگلیس. خواهش
کنم، من واقعا هیچ امیدی ندارم اینا تحریم بکنن. اگر هم بخوام تحریم بکنن یک چیزهای من در آوردی از خودشون در میارن که بسیخ بسوزه نکباب. ما نمیتونیم انتظاری از چینی، آمریکایی، روس، فرانسوی داشته باشیم. ببینید من همیشه در مقاله هم یادآوری میکنم انقلاب 1357 انقلاب واقعا نبود، یک کودتای نفتی بود بر ضد شاه. شاه در سال 1973 گفته بود قرارداد کنسورسیوم امضا نمیشه. من فقط میخوام یادآوری کنم به مردم که حالا این مسئله رو میدونن، همه دیگه تقریبا برای همه واضح شده، ولی نمیدونن که سهم ایران در آن زمان در پایه قرارداد کنسورسیوم از هر بشکه چند دلار بود. و این رو شما خودتون چیزی میتونی حدس بزنی؟
من فکر کنم خیلی بیشتر از اون 8 دلاری بود که اینا تعیین کردم، فکر کنم نزدیک 25 دلار این طور بود یا 16.
سهم ایران از هر بشکه زمان قبل از اینکه اوپکی درست بشه سهم ایران نیم دلار بود، نیم دلار 50 سنت. یعنی این که آمریکا در ازای 40% که از کنسورسیوم سهم داشت نفت ایران رو با قیمت 30 سنت می‌برد، انگلیس با قیمت 35-6 سنت، فرانسه با قیمت 6 سنت. اینها نفت مفت می‌بردن. برای این بودش که یک انقلاب نفتی تو ایران کردن، یک کودتای نفتی تو ایران کردن. ببینید این مسائل بسیار مهمه، از این مملکت ها نمیشه انتظاری داشت. قبل از اینکه بعد از اینکه اوپک پیش اومد، شاه اومد، اینها اون نیم دلار در واقع 50% قیمت بشکه‌ای بود که خود کمپانی‌ها قیمت بشکه تعیین می‌کردن. برای خرید از ایران $2 قیمت بشکه تعیین می‌کردن، 50% سودش با خزده در رفته $0.5. چه آمد قیمت نفت رو از اوپک برد بالا، به سهم ایران بده بالا و بعد در نهایت گفت من قرارداد رو امضا نمی کنم. امروز این جمهوری اسلامی حکومت دست نشانده که در ایران این تمام آمریکا آمد پیاده کرد، بعدم بقیه کشورهای رو حفظ کردن، دوباره با قراردادهای بای بک یعنی از پیش فروش میشه میان قراردادی میبندن، نفت رو خودشون استخراج میکنن، از ایران صادر میکنن، پولش رو اول اینکه درصد بدن یک مقدار نفت به جمهوری اسلامی میدن که اون رو در داخل مملکت برای مصرف داخلی میسوزونه و از بین میبره، یعنی حتی کمتر از اون $0.5 سابق. بعد از موقعی که شاه در سال 1973 تعداد مقدار تولید رو هم بالا برده بود که باز هم سهم ایران بیشتر بشه، که اون رو میگن سالهای طلایی نفت، یعنی این که شاه تمام سازندگی ایران قبل از اون کارا کرد، بعد از اون بود که با اون میخواست کار فوق‌العاده‌تر بکنه، این بود رفته بود سیستم اتمی از آلمان خریده بود که بعد این نفتی که کاملا میومد 100% دست ما، تمامی پولش بره به خرج پیشرفت مملکت و یک پاپاسیش نره برای این که خرج سوخت و از این چیزها بشه در داخل و از بین بده.
پس با این حسابی که شما داریم میفرمایید، ما از معدن نمکی که داریم درآمدمون بیشتر از نفت خواهد بود، چون معدن نمک که محتاج زیادی دنیا به نمک ما داره، اون قیمتش برای ما پولش بیشتر میمونه تا نفت، درسته؟
در حال حاضر اینجوره، ولی در زمان کنسورسیوم برای همین بودش که مملکت ساخته شده بود، چون درآمدهای دیگه کاملا به خوبی مدیریت میشد و این به طوری خرج میشد که کسی گشته نمونه و مملکت پیشرفت کنه. من چیزی که میخوام بگم اینه که در سال 1977 وقتی شاه تولید رو به حد اکثر برد، سهم فرانسه از اون 6% که در کنسورسیوم داشت 360,000 بشکه بود. این رو همونی که الان بهتون گفتم با یه قیمت بالاتری به از ایران میخرید. الان هم سهم توتال در مخازن نفتی ایران 360,000 بشکه در روزه، منتها پولش رو از پیش داده به جمهوری اسلامی و این رو مفت میبره. شما چه انتظاری دارید از این مملکت که بیا در راستای خواستای مردم ایران شعار بده، بیاد از حمایت بکنه از کسایی که ما میخواد؟ نه فرانسه که نمی کنه که منافعش نیست بکنه، انگلیس هم نمی کنه که بدتر بیشتر میبره، و آمریکا نمی کنه که میخواد 100 برابر ببره. اینها به ما کاری ندارن، ما اونجا هستیم مزاحمیم و میخوام بیاد قراردادها رو بگیرن، مهندس آمریکایی بیاد بکنه تو بشکه بکنه و بفرسته، احتمالا بیاد بشینه تو چلو کبابی هم یه چیزی بخوره، یه چشمکی هم به دختر ایرانی بزنه، ولی غیر از اون از ما احتیاج به ما ندارن. کارهایی که اینا میکنن احتیاج به وجود کارگر ایرانی نداره، اگه هم داشته باشه کارگر نمیخواد، برده میخواد. اینو میخوام بگم، منتظر تحریم اینا یا کمک اینا نباشی. اگر کمکی بکنن بدون چشم داشت نیست، اگه تحریمی بکنن دنبال منافعشون هستن، هر وقت بخوان رامین دادن، هر وقت بخوان رامی دارن. یه روز میان میگن جمهوری اسلامی آدم کشه، اون روز که مردم میرن تو کوچه آدم میکشه، میرن پیش تلویزیوناشون میبندن، میگن دستگاه خراب بود صدا نمیومد، همین کاری که صدای آمریکا کرده. الان هم خیلی یکیشون رو گرفتن، یه مردی که چاله میدونیه، میگن این سردبیر ویس آف آمریکاست، بعد همه مردم شکایت کردن با جمهوری اسلامی ننه باباش آخوندن تو ایران، اومدن بابا آدم سوال جواب میکنن. آیا شما مال جمهوری اسلامی هستید؟ اونم اصلا مسخره بازی اینا ما رو مسخره گیر آوردن. فکر میکنن مردم ایران حالو هستن. مردم ایران که نیستن، ولی واقعا باید بدونن چشم انتظاری از این مملکت هایی که نفت ما رو از زمان شاه دارن ارزون تر میبرن، از زمان شاه قبل از اینکه اوپک رو شاه درست کنه. مثلا اوپک نیست، شاه اوپک رو در سال 1960 درست کرد، ولی آزادی قیمت ها رو در سال 1973. یعنی اینها نفت ما رو ارزون تر از قیمتی که قبل از شاه اینا رو بالا ببره دارن میبرن. چه انتظاری دارید؟ بی خود نشستید مردم. واقعا انتظاری از اینها نداشته باشید. تحریم هایی که اینا میکنن تحریمی نیستش که این حکومت رو بندازه یا کاری بکنه که آدم هایی که توش تصمیم گیرنده اصلی هستن به خطر بیفتن. سال هاست که این مرتیکه رفسنجانی بعد تعقیب بین المللی به محض اینکه پاشو بذاره عربستان سعودی باید بگیرن تعویل پلیس بین المللش بدن، واسه این بمبگذاری که کرده، کلیمیا رو در آرژانتین کشته که بزرگترین بمبگذاری بر ضد کلیمیا در تاریخ وجود بمبگذاری بر ضد کلیمیا است. همه جای دنیا میره، عراق میره، این بر میره، اون بر میره، بس بهش نمیزنن. یه ایرانی میره به آمریکا بخواد از در وارد بشه که خود ما سرمون اومده، ساعتها نگه میدارن، بی احترامی میکنن، هر گونه رفتار زشتی میکنن، اونده با آخوند و نماینده آخوند فوق‌العاده خوب تام میکنن. انتظار بیجا نداشته باشه. آقای بابک هم گفتن تو برنامه‌شون آشناهاشون حتی مردن دیگه، اصلا نرسید که برسن بچه هاشون رو ببینن. انتظار مردم ایران نباید از ممالکی که منافعشون در بدبختی ماست داشته باشن. خود مردم باید آستین بالا بزنن. اگر این نیرو ندارن، خب یه مسئله دیگه ندارن و مملکت از بین میره، ولی نمیتونن بشینن ایراد بگیرن که اونها چرا به ما کمک نمی کنن. اونها اصلا در سرشتشون نیست که به ما کمک کنن، در برنامهشون نیست که ما نابود کنن. اینو من میخوام بگم. و کاری که من هر هفته میکنم اینه که بگم اینها کجا وافتادن و چه رفتاری با هم دیگه دارن و که ما بدونیم چه بلایی داره سرمون میاد. ولی در از حال حاضر میتونم بگم در سالهای پیش و سالهای آینده برنامه همینه که اینها در مسیر ما نیستن، در مسیر خودشونه. و چند سال پیش تمامی فرانسه جمع شده بودن که جمهوری اسلامی آمریکا میخواد حمله کنه، یا آقای هم بود اومده بود یک کتاب بنویسیم که میخواد حمله کنه. گفتم نه آقا، من بیوریم اینه که اینا حمله نمی کنه. گفت این که فروش نداره. گفتم من چیکار کنم، فروش نداره و الان میبینیم که حمله نمی کنه. اون موقع ما به کلیمی های فرانسوی که میدیدیم میگنیم آقا این آمریکا میخواد با آخونده بسازه و اینا مسخره میکردن یا اصلا بازی دعوت نکردن توی بحثاشون. الان اونجا رسیدن خودشون میبینن آمریکا داره این کارو میکنه، به جلز ولز افتادن، به وحشت افتادن، نمیدونن که آیا میکنه این کارو یا نه، چون میدونن که قدرتشو و بیشرمیشو داره بکنه. یعنی که مردم ایران باید به کار خودشون برسن. اگر میخوان که بدبخت نشن باید با هم یکی بشن و یعنی بدبخت بشن، هیچ جای دیگه هم نداره. میشه هم هر هفته ما بگیم و این نامه چاره داره. یکیش اینه که حالت آمادگی خودشون رو حفظ کنن، حالت هیجان خودشون رو، حالت خشم خودشون رو حفظ کنن. و راهش اینه که شبا برن بالا پشت بوم فریاد بزنن، خشم و تمام تنشون رو بگیره، تمام بدبختی هایی که در روز دیدن، خبر شنیدن که یک معلم پرد رو گرفتن بعد چند سال که زندان بوده اعدام کردن، به این فکر کنن، فریاد بزنن، ببینن چهار بچه رو گرفتن برن رفته بودن برخصن گرفتن کردن تو سیاچال، خشم تو خودشون، نه این که پشت گوش بندازن بگن انشالله بچه من نگیرن. این قضیه.
امیدوارم شعار رفراندوم هم بدن مردم.
حالا هر شعاری بدن، ببینید شعار آزادی بدن، مرگ بر جمهوری اسلامی بدن. اگر رفراندوم جمهوری اسلامی بکنه با رأی خودش با آدمای خودش بکنه جمهوری اسلامی دموکراتیک، مسئله من و شما حل نمیشه. ما سرنگونی رژیم میخوایم و تنها شعاری که به مردم و هم دیگه قوت قلب میده مرگ بر جمهوری اسلامیه. هم دلشون رو باید خالی کرد.
بله، البته اینو خدمتتون بگم که این سیستم خودش مطمئنه که اگه یک مسئلهی به نام رفراندوم پیش بیاد بازنده است. اینو که میدونه، واسه همین هم هستش که از زمانی که متوجه شده که سبزی در کاره، دیدین که با اون مسئله سبز و با چی کار کردن که الان عده زیادی رو مخالف سبز کردن که بیان به اینجا برسن که انتخابات بشه، اسم رفراندوم رو به این ببرن. من فکر کنم که اینا همهشون حیلگریایی بود که انجام دادن که الان باور کنید اینا خبر داشتن به یه نقطه‌ای میرسن که رفراندوم بخوام بذارن با مردم طرفن، یعنی جرأت تقلب ندارن، چون مردم که دیگه میدونن، هر یه نفری دیگه میدونه داره چه رأیی میره میده در مورد بودن یا نبودن این گروه اشغالگر. نتیجتا با تمام قوا دارن کارهای برعکسی رو انجام میدن که حواسای ما رو برگردونن. البته اینو خدمت رو عرض کنم جناب محسنی، اگه به خاطر داشته باشیم موقعی که امریکا میخواست به ژاپن حمله بکنه یه اردوگاهی رو درست کردن و تمام ژاپنی‌های موجود در امریکا رو به اون اردوگاه بردن که مبادا شبیخون بخورن از بابت اینکه به وطنشون حمله شده. از اون موقع به بعد اینا برنامه ریزی سیاسی کردن که در تمام کشورها وضعیت اطلاعاتی نفوذی داشته باشن که عده زیادی از اون مردم رو با خودشون دارن حقوق میدن و درست راه برعکس موفقیت مردم رو با خود با تعدادی از ایرانی ها تو یا هر کشور دیگه ای انجام میدن. و از اون به بعد بود که دیگه اگه امریکا به جای دیگه حمله میکرد اصلا احتیاجی نداشت اردوگاه بذاره و اصلا ایرانی ها رو جمع کنه بریزه اون تو یا هندی ها رو جمع کنه بریزه اون تو، هر جای خواست حمله کرد و آب از آب هم تو کشورش تکون نخورد، به خاطر اینکه بعد از اون موضوع تو تمام کشورها از جمله ایران نفوذی زیاد، انگلیس هم همینطور زیاد، و تعداد زیادی از ایرانیان محتاج به بردگی جاسوسی بگم، بی وطنی بگم، خیانت بگم، در اختیار دارن. خواهش میکنم.
اینا که میرن دنبال این کارا احتیاج ندارن، فقط از فسرت هم. اون یه مسئله دیگه ایه، معلوم پول دارم توشون هستن زیاد و میرن و از آمریکا پول میگیرن، بیشتر هم میخوان. ولی الان مشکل اصلی آمریکا همینه دیگه، پایگاه نداره تو ایران، پایگاه هاشو خوشکنده این رژیم. وقتی که ایدار ریختن در سفارت رو گرفتن، لیستا رو پیدا کردن و نطق اینا رو کشیدن و سالم گذشته اون پایگاه ها سوس شده، یعنی هر کسی که مأمور داشته آمریکا یا مرده یا اینکه الان بالای 70 داره دیگه. اون جوانایی رو که باید داشته و که بتونه در چه میدونم در ادارات خونه ها در ادارات نفوذ بده اونها رو نداره، و واسه همینه که یک بند تحریم میکنه و میگه بیا رابطه رو از سر بگیریم، چون میخواد آدمهای همونی که من هر هفته میگم آدمهای خودشو تزریق بکنه توی رژیم و اونها هم حواسشون هست و عقب نشینی نمیکنن. تنها شانسی که ما داریم اینه که جمهوری اسلامی میدونه که اگه عقب نشینی بکنه درکش کنده است و عقب نشینی نخواهد کرد و همینجور ادامه میده. و اونها، ولی من اونها رو اینقدر بابسته میدونم به ساخت و پاخت با ایران که عقب نشین نکنن. همین هفته ببینید در برنامه گذاشتم من گفتم این بیرژنسکی اومده اعلام کرده ما باید قبول کنیم جمهوری اسلامی اتمی نظامی رو. این جمهوری اسلامی اتمی نظامی خطری برای آمریکا نداره، اگه خطر کوچکی داشته باشه برای خودش داره، چون با کارهایی که میکنه خودش رو در مقابل تیررس آمریکا و اسرائیل قرار میده و میگه ما باید با این مذاکره رو ادامه بدیم، هرچند این مذاکره چندین و چندین ده سال طول بکشه. اینها وقت زیاد دارن، اینها برنامه هایی که دارن برای دراز مدت، چون نفت اونجا برای مدت درازی خابیده. نفت ما 700 سال گاز داریم، 1000 سال نفت داریم، تا این چیزایی که تا حالا پیدا شده، این چیزایی بعدا پیدا بشه که دیگه بدبخت داریم. اینها وقت دارن، میگه 10 سال صبر میکنیم، 20 سال تحریم میکنیم، بالاخره اینها یک نسل دیگه میاد، اون نسل دیگه کوتاه میاد. ما باید تمامی نیرو بذاریم که همچی وضعی پیش نیاد. اگه بیاد مملکت ما رفته، این آدم های 1357 و یا نوه نتیجه شنو یا نمونه های نوسازی شده شنو میارن سر کار و برنامه فدرالیسم رو میدارن و ایران تیکه تیکه میشه. اصلا دیگه ایران نمونه که ما بشینیم سر رستم و کوروش و این چیزا بشیم چونه بزنیم. این قضیه ما یک موقعیت به خصوصیه که باید ازش استفاده بشه. قبل از این که استفاده بشه، قبل از این که حرکتی بشه، باید مردم خودشون رو بسازن. چیزی من هر رفته میگم بشینن فکر کنن بیشتر، بشینن کتاب بخونن بیشتر و بشینن رو پشت بوما برن فریاد بزنن، این خشم خودشون رو پشت گوشتن بزن. این تنها نیروی محرکی که دارن این خشمه. این رو کنار بذارن همه چی رو باختن، همه چی رو. ایران میده، ایران تیکه تیکه میشه و اینا هم میمونن با شرمندگی ابدی و بدبختی ابدی، چون ابدی، چون هیچ چیزی ندارن که بر پایش برن حقوقی بگیرن، سرزمینی ندارن و همهشون هم میشن دشمن هم دیگه. فارس میفته به جون کرد، کرد میفته به جون لار، کرد میفته به جون خوزستانی، همه باید در جنگ های ابدی با هم باشن. بعد واقعا حالت بسیار غمگینی در این مملکت باشه برای سالهای سال.
دوستان عزیز، یک شنبه 9 می 19 اردیبهشت ماه خدمت آقای کاوه محسنی هستیم، سردبیر ایران رزیست. خواهش میکنم.
در حال حاضر این موقعیت وحشتناک وجود نداره، چون به هر حال مملکت وجود داره، اینها این غاصبین توش نشستن. ولی اگر مردم امید ببندن به اینکه آمریکا ازادشون کنه، آمریکا دنبال تجزیه ایران. حالا اگه خودشون حرکتی بکنن، خودشون در صحنه حضور داشته باشن، یاد بگیرن که در صحنه حضور داشته باشن، حتی اگر موقعیتی بشه که آمریکایی بیاد رفراندوم تو ایران بذاره، اون ناظرین آمریکایی باشن، ایرانی باید یاد بگیره تو صحنه باشه، همون چیزی که ما گفتیم، یاد جوونا دور صندوقا رو حلقه بگیرن، هر رأی میاد بیرون خودشون نگاه کنن ببینن چی نوشته، که اون چیزی نشه که استالین گفته. استالین میگه اون چیزی که رأی میده مهم نیست، اون چیزی که رأی رو میشموره مهمه. اینها باید اون آمریکایی رأی ایرانی رو نشموره، باید جوان ایرانی بشموره، چهار تا باشن از هر، از هم عقیده یا غیر هم عقیده، وقتی چهار تا باشن تقلب نمیشه. من اینو میدونم که بعد از این همه بدبختی که اینا کشیدن، بعد از این که میدونم که زحمت های شاه ایران برای ایران کشید که از نیم دلار نفت تمام قیمت بشکه به جیبشون بره، اونها به فکر من، اون کسایی که بیان رأی رو بشمورن، اون کسایی هم که غم وطن دارن و اونها نمیان رأی رو عوضی بشمورن.
من فکر کنم جناب کاوه امکان این نیست که بتونن تقلب بکنن، چون با مردم طرفن. مسئله اینی که یه عده خاصی فقط الان در فکر آزادی و تغییر نیستن، همه مردم الان یه آمادگی رو دارن، نتیجتا امکان این نیست، چون
رفراندوم بر اساس اینه که این رژیمو میخواید یا نمیخواید. بنابراین نمیتونه تقلبی پیش بیاد. من نمیتونم اصلا توی هیچ فرمولی ببینم که با هر نفوذی که بخوام بکنن تقلب بکنن 70 میلیون فردا اصلا کلهشون رو میکنن و امکان نداره. من اینطوری میبینم. خیلی ببخشید. خواهش می‌کنم.
مثلا این نیست که جمهوری اسلامی میخواد یا نمیخواد. دو تا انتخاب دیگه هم هست. چه حکومتی میخواد؟ سلطنتی میخواد یا جمهوری بی اصل و نسب میخواد؟ مطمئن باشین که این مسئله اصلی، نه اینکه جمهوری اسلامی میخواد یا نمیخواد، اینه که مردم باید حضور داشته باشن خودشون.
آخه اونجا ممکنه ما کلک بخوریم آقای کاوه محسنی. اول وقتی ما تکلیفمون با این اشغالگرا روشن بشه که مردم اینا رو نمیخوان، چون اینا دارن در تمام دنیا اینطور تبلیغ میکنن که بابا مردم ما رو میخوان. و این برام مثلا مهبودی میاد روسری سر اون بابا میکنه میشونه اونجا. خب اینا تبلیغات دیگه. نتیجتا اول ما میایم تکلیفمون رو مشخص میکنیم با یه رأی، آقا ما این رژیم رو نمیخوان، و بعدش بلافاصله یه اون موقع دیگه رفراندوم نی، اون موقع رأی گیری میکنیم چه حکومتی میخوان. چون مشخصه وقتی این رژیم نمیخوان، حکومت مردمی میخوان، و در حکومت مردمی هم باید مشخص کنم پادشاهی پارلمانی میخوان یا جمهوری. این یه چیز مشخصه به نظر من. اگر بخوایم نارو دوتاشو بذارم بغل هم، اون موقع احتمال تقلب داره، چون چند تا میدونی سلیقه توش پخش میشه، ولی در مورد خواستم نخواستم سلیقه‌ای به نظر من نی. 100% همه میگن نه. خواهش میکنم
ببینید شما باز ببین وقتی که همچی حالتی بشه، رفراندوم بشه، تمامی این کشورهای خارجی ناظر به اصطلاح بیطرف به ایران میفرستن. من اینو دارم میگم، آها این ناظرین بیطرف بیطرف نیست، اینا کارمندن و ایرانیه که باید رأی خودشو بشه. آقای
اتحاب محسنی گرامی، ببینید الان اینو شما درست میفرمایید، اونها ناظر باشن ولی بی‌طرف باشن، چون ما که ترس نداریم، ما که می‌دونیم جمهوری اسلامی رو مردم نمی‌خوان. اتفاقا همون خوبه که بی‌طرف باشن، چرا که قشنگ تکلیفشون، تکلیف ملت از ایران مشخص میشه با جمهوری اسلامی. همونی که احمدی نژاد میاد میشینه میگه مردم ما نه تو زندان سیاسی اونقدر نیستن، مردم ما راحتن دارن زندگی میکنن. هر چی دروغ داشت خواست گفت، در صورتی که همه که اونجا نشسته بودن قشنگ حداقل تو همین تبلیغات دروغین خودشون دیدن چه اتفاقاتی بر سر ایرانیان افتاد به خاطر چی میگن گریان بودن برای آزادی. این شما میفرمایید همون قضیه که عزیزان بشنون، که به نظر من اون ادعایی که دارن میشنون خودشون کار هزاران هزار نفر رو انجام میدن. اینها به گوش هم خواهد رسید و اینو بدونید ملت عزیز ایران حواسشون هست، اتحادم پیدا کردن. آقای محسنی باورتون نمیشه، اتحاد پیدا شده، ولی اینها جایی ندارن که از این اتحاد صحبتی کنن یا از این اتحاد نمایان بکنن توی مردم. برای همین هست که ما دیدیم هیچ چاره ای نیست واقعا، به غیر از این که مردم ایران نمیتونن که تظاهرات سرتاسری رو انجام بدن. خودمون میدونیم ادامه‌ای توی خیابون آقای کاوه محسنی همچین چیز خیلی بشنو و ازش رشوی نیست. شما خودتون میدونین برنامه روانشناسی برای شخص رو چی میگن روانی پیش میاره که مثلا برخورد کردن باهاش و تایید تحلیل کردن باهاش خیلی 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 مشکله. بچه های در داخل کشور دارای این حالات شدن، ولی خب گفتم صدایی نیست که بتونن نمایان کنن. بهترین کارشون این هستش که از تمام دنیا ناظرین بفرستن بی‌طرف. اتفاقا همون بی‌طرف بودن اونها باعث میشه که جمهوری اسلامی رو که مردم نمیخوان دیگه جهانی بشه. خودمون میدونیم تا ملت از ایران همگی با هم بگن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان یا مرد در جمهوری اسلامی یا نمیدونم چه رژیم عوض بشه، نظام به طور کل بره، جمهوری اسلامی باید بره، نه نظام. چنج رژیم چیشیه؟ نظام اصلا ما به اون کار نداریم، ما به این کار داریم که جمهوری اسلامی باید بره. اصل کار اول کار همینجاست.
خب
این رژیم چنج هم خدمتون عرض کنم، ببخشید
جمهوری اسلامی از زیر رژیم اومده بیرون دیگه.
ببینید الان این برنامه رژیم چنج رو من فکر کنم خود آقای کاوه محسنی بهتر از من میدونن، حدود 7 سال پیش درست شد به وسیله همین خود جمهوری اسلامی ها رژیم چنج در واقع بعد دادن دست اصلاح طلبان. بله
ببینید مال آمریکاست و اینها. آخه من توضیح دادم تاریخش چی بود، اینها یعنی ترسوندن رژیم بود، بعدم دو سه تا سایت بودن تو آمریکا، الان دکونشون رو بستن چون دیگه اون مسئله ترسوندن رژیم گذشته.
بله حالا اون باقی مانده اون همون رژیم چنج و الان آوردن تو رسانه مثلا سکوی های باکلا، اونجا دارن شروع میکنن همین سیستم و منتها این بار در مقابله با فقط مخاطبشون شهریار رضا پهلوی که بابا بیا جلو وضعیت خودتو با ملت ایران روشن کن.
اجازه هست من یک کلمه صحبت کنم؟
حتما خواهش میکنم.
ببینید اون یکی من گفتم ناظر بیطرفی ناظر بیطرف نیست، خارجی نماینده منافع خارجی و بیطرف نیست. اینی که شما میگین که میبودی میاد اینو میگه، این حرفی که میبودی میزنه یک صدم اون چیزیه که در مطبوعات فرانسه نوشته میشه. در سال 1980 این بابایی رو به ایران میفرستن، همین امریکایی ها، مامور کاژگان بوده، این کتابی مینویسه همش دروغ و غلط تو ایران، شاه مثلا دیوانه بود، اون نفس رو به کلش داده بود دیوانه شده، اینجا آدمی بود بی اطلاع، رفته بود در ایران کارخونه خریده بود، نمیدونست ایران جاده و کامیون نداره. خلاصه یک سری یعنی یک دروغای شاخدار اونجا نوشته. این کتاب تا 10 سال پیش سندیت کامل داشت رو تاریخ ایران، اصلا کسی وجود نداشت به این بیاد بگه که اشتباه نوشتی. این هفته همین 2-3 ماه پیش دوباره این رو چاپ کردن، انداختن به جون مردم فرانسه، صبح تا شب روزنامه های فرانسه میان برای این کتاب تبلیغ میکنن. یعنی اون چیزی که میبودی میکنه، میبودی مردم ایران صحبت میکنه که مردم ایران و مواشون هست، ولی خطر بزرگی ما اینی که خارجی داره به مردم خودش حق نمیکنه. آقا انقلاب چیزی خوبی بود، شاه آدم عوضی بود، باید میافتاد، مردم ازش بدشون میومد. اینه مشکل ما. همون کسایی که این افکار رو تبلیغ میکنن میخوان بیان ناظر شمردن آرا بشن. خب معلومه که آرا رو اونجوری که به مطابق میلشون باشه میخونن.
همین الان خوب شد که این مسئله عنوان شد، چون شما خودتون هم میتونید که این صدا رو میشنون و 100% موقعی که این صحبتش بشه یعنی چی؟ یعنی ما این ترفندا رو خوندیم. ببینید آقای کاوه محسنی، مردمی که 20 میلیون حداقل وارد واقعا فعالیت های سیاسی شدن به عنوان الان مبارزین زیرزمینی نام دارن، کار درست رو دارن انجام میدن و اون 22 خرداد هم کار سازماندهی همین ها بود. این اونها در داخل کشور متوجه هستند که چه موقع میباید کار رو انجام بدن، چه بشه که رفراندوم نشه، میباید تظاهرات سرتاسری بشه. ولی متاسفانه اینجور که تا الان به دست ما رسیده، یعنی به اطلاع من با دانش خودم با برخورد با اینها، حسشو میکنم که در خانواده ها هنوز بی نهایت ترس هست. مثلا یک دانشجویی که توی دانشگاه شیراز هست، خودش حاضر همه کار بکنه و الانم داره انجام میده، ولی پدر مادر برادر خواهرش برای اونها میترسه، اونها هنوز ترس دارن، ولی همگیشون موافقن با کاری که بچهشون داره انجام میده. متوجه منظورم هستین؟ شما عنوان کردید که امریکا کارش الان میتونه باشه تجزیه ایران. این تجزیه رو که تا الان، البته من همون حوالی کشور خودم رو میدونم، جایی که تجزیه شده به وسیله امریکا، یه مثال بر من بزنید که من حالت سیاستی که اونجا انجام داده رو ببینم، یا میخوام بر خودم مطابقه بکنم. خطی خودم با هم
عراق
تجزیه شده؟
الان قضیه شده سه تا دولت داره، هر کدومشون نفت رو برای خودشون میفروشن.
بله.
اصلا به طور کلی این کشوری که پایه‌گذار سیستم اوپک بوده، سیستم اوپک اونجا بسته شده، فقط شرکت های نفتی هستند که تصمیم میگیرن.
یعنی موقعی که مثلا توی عراق اگر یه برنامه مسابقاتی باشه، چهار تا کشور تو عراق هستن.
ببینید موقعی که بخوان قرارداد امضا کنن اون مهمه. اگه اینکه یه عراقی بره فوتبال بزنه، اون مفت نمیاره که گل زده برای عراق. چیزی که مهمه اینه که سرمایه‌های عراق رو دارن مفت میبرن، یه عده پافیوز هم اونجا نشستن با کمک آمریکا به فینانسر کار. اخیرا این نیروهای سنی یکی شدن، بینستن یک بابایی رو به اسم عیاد علاوی حکومت رو این رو برسونن به پیروزی.
پس اون
همه گونه کارشکنی کرد نداشیم بابا بشون.
آقای کارموسیلی اونو من تجزیه نمیبینم، اون تجزیه نمیشه. اون میشه مثل یک کشور فدرالیستی، مثل مثلا حکومت های جدا دارن ولی یک کشورن.
ببینید آمریکا موقعی که اومد فدرالیسم رو مطرح کرد، موقعی بود که آمریکا نبود، میخواست تیکه ها رو به هم وصل کنه. یه مملکتی که یه پارچه است چه احتیاجی داره که فدرالیسم باشه؟ این جدا میشه.
ببینید اونو شما نمیتونید بگید، به خاطر اینکه اون عراقی‌ها که اونجا دارن زندگی میکنن دیدشون با دید شما فرق میکنه. شما
من همکار ژورنالیست عراقی دارم، روزنامه‌های عراقی رو میخونم. اگه اونجا این بابا کاری که کرده بود طرفدار داشت، لنگه کفش تو سرش نمیزدن.
ببینید الان باز شما گفتید، من یه موقعی تعجب میکنم از ژورنالیست بودن شما. ببینید خود شما تبلیغات رو که قشنگ وارد هستید که چگونه اتفاق میافته. مثلا شما فکر میکنید همین برنامه الکشن توی انگلستان، برنامه آقای گوردن براون رو که اون چنین با اون خانم صحبت کردن، شما این رو چگونه بر من تفسیر تشریح میکنید اگر شنیدید؟ البته
دیدم، ولی اینجا بحث میشه و همه چی میگن. اون اونا به منافع مملکت ها رو زیر پا نمیبره. اینها مملکت های قدیمی هستن. سیستم وزارت خارجه انگلیس طوریه که وقتی که دولت عوض میشه، کارمندای وزارت خارجه که عوض نمیشن، همونا سر کار. اونایی که طرحهای طولانی مدت میرسن، همونا کارمندا، همونا سفرا، همونا و برنامه سیاست خارجی انگلیس همونه که سالها بوده. این در مملکت های مندرآوردی مثل عراقی که میان حکومتش رو تعیین میذارن، اونها بیان سر کار اونجا بشینن، اونهایی که ملی هستن رو جلوشون رو میگیرن، سیستم های فدرالیست میارن که ایجاد همبستگی بین مردم نشه. و حالا بذارید دو سه سال بگذاره اونجا تجزیه خواهد شد.
ببینید آقای محسنی، ما الان خب این نظر شما هست، ما هم شنیدیم، ببینیم سه سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی موضوع از الان هست. با گفته که شما خودتون الان انجام دادید، مشخص کردید امریکا نظرش چیست در رابطه با کشورمون ایران. حالا بگیم فرض شما درست و امریکا همچین نظری داره، انگلستان چشم تبرشو خاموش میکنه و اینجا وضعیت ما چه میمونه؟ به غیر از این که پس اگر میخوایم این اتفاق نیفته، اگر داریم در رابطه باش صحبت میکنیم، پس باید چی میگن پاسیبیلیتیش هم بدیم، درست؟ و اگر اون موقع اتفاق افتاد، ما موقع الان میتونیم چه کار بکنیم براش که اون حالتی که شما میگین استاپش کنیم؟ اونو ما چه کار میتونیم بکنیم؟ تنها کارمون همینیست که الان در دست داریم، تنها آلترناتیو رو در دست داریم. چگونه میبایست ما از این واقعا مثل چی میگن طول ما میمونه که بتونیم ازش استفاده بکنیم؟ الان صحبت شما که میفرمایی گفتم درست، شما موقعی که میگید مثلا رفراندوم و اینها این کار رو میکنن، این ناظرها رو میفرستن، اوکی، در رابطه با این که اگر این نشه پیشنهاد بعدی شما چی؟ راه دیگه ای رو میبینید شما؟
همیشه میگم تنها راهش اینه که مردم خودشون رو بسازن و برن یارگیری بکنن.
ببینید آقای محسنی، همون من الان گفتم شما تصور بکنید خود شما اگر در همین شرایطی که الان دارید زندگی میکنید این شرایط رو نداشتید، هیچ وقت نمیتونستید اون همه وقتی که الان برای خودتون میذارید برای کارتون اون موقع هم بذارید. یعنی موقعی که شما وقت ندارید، یه مقدار حالت ناراحتی توی ذهن شماست، نگران هستید، زندگی فرداتون رو در نظر میگیرید، نمیدونید چه میشه، شما چگونه میتونید تو اون موقعیت بیایید حالت سازماندهی رو شروع کنید که انسجام پیدا بشه؟ خب این طول میکشه، خود شما میدونید باید به تدریج اینها کیور بشن تا بعد بشه ازشون به عنوان یک چی میگن آدم سالم استفاده کرد.
حالا شما نخواه نمیدونیم که وضع من چیه، شما بگیم من یه وضع به خصوص دارم. من تا موقعی که فعالیت سیاسیم به خیلی معمولی بود، یعنی هفته یه بار این برو بعد کار میکردم، حدود چه بگم 6,000 دلار در ما در می آوردم. الان حدود 5 سال همه اینا رو گذاشتم کنار، مایی 500 اورو به زور در بیارم، دیگه یاد کلام بندازم اوه همچی کارهایی بکنم. تمام وقت زندگی من بیشتر برای نوشتنه و اغلب 3 ساعت در شب میخوابم و گهگاهی هم یه کارهای بیگاری میکنم که این خرج سایت بگذاره. یعنی از همه چیز زندگیم گذاشتم و با این چیزایی هم که مینویسم هر لحظه ممکنه برم تو کوچه کی میزنه منو ناکار کنه. یعنی که من همه جور بدبختی رو به جون خریدم. دیگه نمیتونم بیام که یه کسی که کسی بیاد به من بگه تو از ناز و نعمت نشستی اینقدرم تو جیبته داری فعالیت رو
بگیم. من منظور من آقای کارمزدی، من گفتم در همین شرایطی که هستید، الان خودتون گفتید، من که نمیدونستم، الان گفتم در همین شرایطی که هستید اگر این شرایط شما 50% دیگه فقط واجد شرایط باشه، 50% دیگه واجد شرایط نباشه، شما آیا میتونید همین تصمیما و همین افکاری که الان دارید اون موقع هم دومت ازش استفاده بکنید؟ نه
آقای این 100 اورو اینجا به گدا نمیدن، کسانی که کار نمی کنن دولت خرجشونو میده، ما 700 اورو بهشون میده. یعنی من درآمدم در حد گداست و با این در تنگ دستی میشینم، نه غذا میخورم نه رستوران میرم. اینه مبارزه، اینه مبارزه، بدبختی داره، زحمت داره، خطر واسه جون آدم داره. اینجوری
آقای کاوه محسنی، مهمتر از همه، یعنی من برای من خیلی جذابیت داره این هستش که شما ترس و نه که ترس بیخرد و ترسی رو که الان من میبینم بی نهایت پر هست در ایرانیان، در شما نمیبینم. این خیلی خودش برای ما افتخار آمیزه.
چند سال پیش من تظاهرات پاریس رو ترتیب میدادم، حتی یه سال هیچ که پیدا نشد، تنهایی رفتم اونجا تظاهرات و اونجا رو تنهایی سفارت رو من به هم ریختم. ببینید هر جایی آدم میترسه، مردم اونجا میترسن، بجون آقا با ماسک بزن بیا، من کلاگیس بذار از این نمون بیاد
همیشه
جلسه سفارت. ببینید ترس این مسئله نیست، اون کسی که تو ایرانه ما بهش نمیگیم برو تو کوچه، ما نمیگیم برو خودتو به خطر بنداز، ما نمیگیم برو کارهای عجیب غریب بکن، ما میگیم برو پشت بوم فریاد بزن، خشم خودتو پشت گوش ننداز، خشم خودتو فریاد بزن که همسایت بفهمه این خشم وجود داره، این خشم رو زیاد بکنین، نه اینکه این رو پشت گوش بندازیم که ببینیم حالا بعدن چی میشه. اگه واقعا میخوان ببینیم بعدن چی میشه، بگید تو همین رژیم کار بکنید، بگید از تو میخوام درست کنم.
نه دیگه
میشه اینجا هست،
نداره،
نمیشه، میشه موجود. من این چیز که میگم اینه که دو تا راه وجود نداره، اینه یا اونه. همین
جناب محسنی، در مورد عراق من قبول دارم این مسئله که شما فرمودی از نظر تجزیه‌ی منافع و معادن کشور عراق که بیشترش الان طبق گفته وزیر امور خارجه انگلستان هفته پیش به انگلستان مربوط شده، این قراردادها منهای اون قراردادی که با قسمت کردنشین امریکایی ها بستن، این کاملا درست شما می فرمید. در مورد تجزیه معادن ایران اتوماتیک اینا کارشون رو انجام دادن و اون دریای خزر و نفت و قسمت زیادی از دریا که ما می توانستیم استفاده بکنیم طبق قراری به طور کلی در حال حاضر قرار داده چند وقته تجزیه شده. من به طور کلی نمی بینم تکون خوردن نقشه ایران حتی به صورت تقسیم بندی معادن از این به بعد، چون تلاش هم خب انگلستان قرار داد برسه، توی بلوچستان هم قرار داد دارن، از این به بعد قرار داد دیگه ای رو من نمی بینم با کشورهای دیگه بجز خود امریکا. ولی خود امریکا رو با این همه مخارج، با این همه درگیری، که این درگیری رو من تقریبا از آخرای کار پرزیدنت بوش هم می دیدم که باید این درگیری رو، یعنی کارش رو تمام بکنه با ایران، ولی ادامه دادن، نتیجهش می بینم که اگر بعد از 57 سال سرمایه گذاری و ایجاد یه امپراتوری صنعتی الکترونیکی مثل ژاپن اینو الان انتقال داده به انگلستان، جایگزین اون که نمیتونه چین باشه، جایگزین اون نمیتونه هیچ کشوری جز ایران باشه، من اون فعالیت سیاسی اصلی امریکا رو تو اون منطقه ایران رو میبینم که بخواد سرمایه های زیادی و تشکیل یک کشوری الکترونیک صنعتی قرن 21 رو در ایران داشته باشه. من نظرم اینه.
من فکر کنم
شرطم می‌بندم یه شاخه گل میخک اگر دوست داشتی.
ایشون از میخک دوست داره. آقای ایکاوه محسنی گرامی، خانم حسینی هم هستن، ببینیم ایشونم با شما صحبتی دارن. خانم حسینی جوید بر شما. خانم حسینی روی میرس هستن.
آقای دلار رو بخرید روزا.
میخرم روز دوست دارید یا میخک؟
هر کدوم، هر کدوم مهم نیست. ببینید مسئله شرط بندی نیست. در طی تمام این سالها هر دفعه به واشنگتن پنل گذاشتن فقط از گروه های قومی دعوت کردن، یک بندم اصرار این کلمه دارن. اون گروه هایی که غیر قومی هستن هم مثل مرز برگوهر هم که یک حرف های دیوونواری میزنه که میخوایم بریم قفقاز رو بگیریم، قفقازی ها منتظر ما ایرونی ها. یعنی که از یک طرف یه گروه هایی مثل مرز برگوهر درست کنن که آبروی وطن پرستن و میلیون رو ببرن، از طرف دیگه آدم هایی دارن که مال همین گروه های قومی هستن، اینها رو میارن، اینها رو میذارن در مقابل آخوند، چه میدونم رفسنجانی، خاتمی. مردم وقتی دو تا حرف انتخاب داشته باشن بالاخره به یکی رای میدن دیگه. رای هم ندن، اون کسی که یه دونه رای بیشتر بیاره میشه اونجا. اونها به طور قانونی میخوان ایرانو فدرالیست بکنن.
بله، تو رویاشون آقای کارموسنی. چون
چرا تو رویاشون؟
آقای فاید پاشایی.
من خیلی دقیق
اشخاص مشخصا شناخته شدن، همونجوری که الان خود شما گفتید نمیذارن، امکان نداره حالت نفوذی بذارن.
به راحتی میشه به این حالت تجزیه پولی معدنی بشه نسبت به سرمایه گذاری که تو اون کشور انجام میدن مربوط به خودشون میشه. اگه بخوام بیان اونجا برای ما قطار سر تا سری بزنن، بندر درست بکنن، نمیدونم شهرش سازی بکنن، خودش
من نمیخوام اونها برای من درست کنن.
میدونم ولی اتوماتیک میشه.
همینجور مردم هم تو ایران همینو میگن، متوجه هستن، همین حرف آقای کابه محسنی رو میزنن.
درسته، ولی الان تو این 31 سال طرح اشغالگری که تو کشور ما شده و این احتیاجاتی که ما داریم، اینو باید ما از کجا بریم بیاریم؟ اینا ما رو ناچار کردن که ما از اینا تهیه بکنیم.
ما نمیخوایم آمریکایی برای ما بسازه. مگه رضا شاه بهش کج بود؟ رفت مالیات رو قند و شکر گذاشت.
بله.
همون.
بله.
راهن ساخت. ما
اصلا نگران اون موقعش نیستن.
به خارجی بگی بیا واسه ما درست کن. اینقدر عقلش نمیرسید؟
ببینید تمام این اشخاصی که آقای کاوه محسنی خودتون شما واقف هستید که خیلی از اشخاص رو میشناسید، تمام اینایی که الان بر سر زبان‌ها اسمشون هست، مردم در داخل کشور، اون ادهی که چه با رسانه‌ها چه با مطبوعات خارج از کشور حالت فعال سیاسی بودن، به خصوص سیاسی، اینها رو همه رو شناختن. برای همین اون تظاهراتی که گفتم توی ایران خیلیاش انجام شد، همش به عنوان دروغ بود. اصلا عنوان تظاهرات اون تظاهراتی نبود که رژیم داشت میگفت، همش اعتراض مردم بود که متاسفانه هی سرکوب میشد به خاطر اینکه دولت برای مردم چیز دیگه ای ادا میکرد.
ببین خانم بجمیره، من با شما موافقم، شما میدونید که من با شما
نه خواهش میکنم.
ببینید این مسئله نیستش که اینها خواهران برومند رو علم کردن اون روز بیارن، از اینا صد مدل دارن. چیزی که مهمه که مردم حواسشون باشه بین خطا رو بخونن، دنبال فدرالیست نرن. حالا چه فرقی داره برای ما حسن علی و نماینده فدرالیست باشه یا مثلا آرش کوروشمنش، از این که اسمایی که خودشون میتونن درست کنن. این چیزی که مهمه اینه که مردم بیدار باشن و گول نخورن، یعنی اینکه با هر برنامه‌ای گذاشتن جلوشون قبول نکنن و تنها بدونن که تنها زامن اینی که اینجور بدبختی ها سر ما نیاد این که در پایه یک حکومت کاملا مرکزی قوی بر پایه ایران داشته باشیم و اون تنها با وجود یک حکومت پادشاهی ممکنه، چون هر حکومت جمهوری بیاد هر لحظه میتونه بیاد بگه بر پایه جمهوری، جمهوریای چند تا ما جمهوری میخواد. این یک فرض، یک مسئله فرضی نیست، یک مسئله علمی سیاسی. وقتی که جمهوری باشه مسئله ملی زیر سوال میره. تو فرانسه هم الان همش اینایی که میگن ما طرفدار جمهوری هستیم چپی ها هستن که هر گونه مسئله ملی رو زیر سوال میبرن، میگن جمهوریت بالای ملیت، آزادی دموکراسی نه بالای ملیت، و دعوا دارن با گروه های راستی. و واقعا میشه گفتش که توی خود چپ هم ملیت قویه و یعنی تا حالا اینها این مملکت هم از بین برده بودن. این مسئله رو باید مردم حواسشون باشه که این کسی یا نهادی که ضامن حقوقشونه به طور ابدی، اون ضامنیه که نمیشه دست توش برد، نمیشه هر روز عوضش کرد، اینه که ضمانت میکنه. ابدیت و طولانی مدت سلطنته که ضامن حقوق مردمه، نه اینکه هر روز چی بیاد عوض بشه. اونی که هر روز عوض بشه رو چه هر روز خرید، اونی که هر روز عوض نشه رو هیچ وقت خریدنی نیست. این مهمه که باید حواسشون باشه و اون حرفهای قشنگ و چاپلوسانه ای را نخورن، چون در واقع در کنار این که این ضمانت وجود داره، بقیه حکومت شبیه جمهوریه. هیچ را فرقی بین جمهوری و سلطنت در قسمت رأی گیری و مردم انتخاب شدن و چندان نمایندگی اینا وجود نداره. فقط اون ضامن وجود داره که حافظ حقوق مردم و یک پارچگی مملکت باشه. اینو من بخواب پافشاری کنم. حالا شما میگین که مردم ایران اصلا برومند رو میشنسن، بله، اینا صد تا دیگه دارن که ما اسمشون نمیشنسیم،
بله، ولی طرز گفتار و طرز عملشون آقای کاوه محسنی، منم همه رو نمیشناسم، ولی از طرز عمل و طرز برخورد، طرز کارشون متوجه در واقع سیستم کارشون میشن.
ببینید ولی اون موقعی که رای گیری ما رو نمیشناسیم، دو روز میان و اون روز باید مبارزه باشیم چه حرفی دارن میزنن. یعنی از خودمون رو هر روز تمرین بدیم، هر روز و عادت کنیم که بریم سوال کنیم از اون طرفی که میاد. یه بابایی بود تو برنامه شما، آقای پیمایی، این اومده حالا هر روز حرفش رو عوض میکنه. این رو باید عادت کنیم که این رو زیر سوال ببریم. وقتی یک مهمان میاد تو برنامه، نه اینکه بگیم اینجا مثل خانه ماست، مهمان اومده بالای چشم رو ابرو نیست، نه، بالای چشم همه ابرو است و در دموکراسی شرط اینه که هر کسی به خصوص اونایی که هیچ گونه نیرو قدرت درجه و مرتبه ندارن بتونه از بالادستی سوال بکنن. حالا که این بالادستی هم نیست، بالا پایین دستی هم نیست، میان دستی هم نیست، ولی هر کسی حق داره سوال بکنه و این تمرین دموکراسی مردم باید بکنن که دموکراسی اینه که اون بابایی که روبروشونه زیر سوال ببرن، نه اینکه چه میدونن ادب کنن، آبروداری کنن، رودرباسی کنن و از این حرفا.
ولی همینجوری که آقای محسنی شما میفرمایید بله بیان آزاد هست، شما میبایست سوال بکنید و ما میبایست سوال بکنیم، ایشون هم همین دارای همین بیان آزاد هستن که نمیخوان جواب بدن، گفتم فعلا نمیخوان جواب بدن. خب عزیزان من ساعت اعلام بکنم 9 و 10 دقیقه شب انگلستان هستش و 20 دقیقه به 1 بامداد ایران، 9 ماه می و 19 اردوی شب برنامه زنده است و هم جمیله هستم پایگاه تولوز. آقای کار محسنی درود دوباره.
بله قد شد به حال چیزی هست برنامه به درازا کشید و من قول داده بودم بهتون برنامه در 2 ساعت تموم کنم. اینه که این بحث به نظر من بسیار خوبه، همیشه یادمون باشه که خطر در کمینه، در واقعا در خطر در کمینه بود و از ما الان این نبود.
دست نزید، من با شما
موافقم. مردم خیلی درس خونده داشتن ولی همشون خواب شده بودن، همشون گول خارجی رو خوردن. این خارجی اگر گول میزنه برای اینی که واقعا میشینه تحقیق میکنه ببینه چه حرفی بزنه که ما رو گول بزنه.
درست.
ما باید هیچ وقت خودمون این به اون اجازه ندیم که اینجوری بکنه. و یکی از راهش اینه که ایرانی بودن، طرز ایرانی بودنمون رو بذاریم کنار که رو درواسی و ادب و یا رو سنش بالاست و چه میدونم این بالاخره چهار تا پیرن پاره کرده از این حرفا.
واقعا ما گذشتیم، ما از این حرفا گذشتیم.
شما تو فرانسه نمیبینین که تو بحث باشه به هم جناب آقای و جناب دکتر رو از این حرفا بگن. رئیس جمهور میاد بهش میگن ژاک شیراک برنامه چیه؟ بهش میگن آقای دکتر شیرک که چه میدونم مدال های زیاد گرفته، چه از قربونت برم که چه خدمت کردی آمریکا رو قربونت برم آقای قربونت. نه اینجوری نیست، به رئیس جمهورش تو میگن، بهش اسم کوچیکشو میگن، اسم فامیلشو میگن. این برنامه آقای دکتر فلان و اینا نه، این حرفا نیست. واقعا مردم باید بذارن کنار. من یک شعری از میرزاده عشقی واقعا گذاشته بودم در بالای قسمت فارسی آیتم که میگه که تو مردم یک مثلشو میگه که تمگو کابه کیسو فکر خود نما، با نام مرده مملکت احیا نمیشد. جای دیگه میگه ایرانی ایران پیشرفت نخواهد کرد مگه ایرانی شبیه اروپایی به سان اروپایی نشود. واقعا باید یک از این سوالها یک درس بگیرن مردم، پیشرفت بکنن. از این 30 سالی که 1400 سال به عقب رفتن پیشرفت بکنن و نذارن اون رو درباسی که قبلا میکردن که اینا رو اینجا کشید به دام اون دیگه نیفتن. اون بسیار مونه. ما اگه هر دفعه شکم خودم پاره کنم، دل دردم میگیرم، اقدر داد میزنم، این رو پاش پافشاری میکنم که مردم یادشون نره. واقعا چون من در فرانسه هستم به این صورت نیست که درد ایران نمیفهمم. اگه درد ایران رو نمیفهمیدم نمیتونستم بشنم مقاله هایی بنویسم که بعد از 5 سال یک دونش خراب در نیمده از نظر تحلیل. این برای اینه که واقعا مردم رو میفهمم و خودم هم گاهی جایی آخونده میذارم اونا رو هم میفهمم دردشون چیه و تا کار ما پیشرفت کنه. باید ببینید در مردم در داخل نقش اصلی رو دارن، ولی ما که اینجا دورتر هستیم و میتونیم از دور به مسائل نگاه کنیم، نقشمون اینه که به اونها رو راهنمایی کنیم تا اون حدی که میتونیم. و من این راهنمایی رو کوتاهی نخواهم کرد. امیدوارم که از من به دور نگیرن ایرادهایی که میگیرم به مبارزه داخل کشور.
حتما حتما. ما نگران اون نیستیم و نخواهیم هم بود، به خاطر اینکه همچون که خود شما گفتید، من هم خودم بارها گفتم، موقعی که ما از من خودم از محبتی که میبایست، وقتی که میبایست با نوه هم بگذرونم و نگذرونم، صد درصد حرف شما رو هم باش کاملا موافق هستم. ما رو در بایستی نداریم، حرفی که میبایست صد بشه در رابطه باش صحبت میکنیم. خواستن جواب بدن، اون هم گفتم همون دموکراسی که برای من شما وجود داره که سوال میکنیم، برای ایشون هم وجود داره که بگن جواب نمیدن. در واقع
همچی برنامه نیست که بگه من جواب نمیدم.
بله
سوال میکنم.
خب ببینید همین دیگه، موقع که جواب شما نمیدن
نه اون
چیزه،
اون میشه به سیستم ایرانی. من دلم نمیخواد جواب بدم.
نه میشه اگر بیان میبایست که جوابگو باشن. مگه میشه کسی اگر کسی روی خط میاد میخواد مطالبی رو عنوان کنه و تشریف ببرن؟ بله. ولی موقعی که میخوان بنشینن و در رابطه با موضوعات صحبت بکنن، 100% سوال به وجود میاد و اگر جوابگوی سوال نباشن، خب دفعه دیگه من فکر نمیکنم خودشون ظاهر بشن، چرا که میدونم ما ول نمی‌کنیم.
اگه جواب ندن و ما نگیم آقا جواب ندادی، خب بازم مسئله میاد.
درست.
کمال پررویی هم میاد. چون اونا به روی خودشون نمیارن. میخوام بیاد خرشون از پر بگذارن. ببینید
این فکرشون هست. اجازه بدید آقای محسن گرامی، اگر اینجوری که شما فکر میکنید اینها میخوان بیان هرچی کاری بکنن، بذارید بنده کنن. چرا فقط من شما ببینیم؟ بذارید من شما بشنویم، بذارید دیگرانم بشنون. همینجوری که شما الان خودتون گفتید، چگونه میتونن آگاه بشن؟ میبایست این اشخاص ظاهر بشن، گفتارشون انجام بشه که شناخته بشن در مقابل ایرانیان عزیز شنوندگان.
بیان بیان و من در اختیارتون هستم در اینکه سوال های جانانه از اینا بکنم و واقعا ببینیم. ببینید در دموکراسی اصولا مسئله اصلی اینه که اونی که زوری نداره، مقامی نداره، از اونی که زور و مقام داره سوال بکنه.
سوال ها
که زور و مقام داره باید جواب بده.
بله. سوال ها اگر خیلی منطقی و خیلی دانشوار واقعا باشه، چرا که نه. حالا جانانش منظور شما چیه؟ این اینم به من بگین.
ما جانانه اینه که سوال های جدی بشه، که سوال های سطحی همش تعریف و تمجید باشه.
اوکی. خب اینم گرفتم، مرسی.
این نوشته من بگیم آقا چرا نوشتی اینو؟
اوکی، به امید آن روز امیدوارم که آرزو شما برآورده بشه. من به شما به زور نگم خیلی هم ازتون سپاسگزاری میکنم.
من مجموع تشکر میکنم تا پنجشنبه آینده برای تفصیل خبرهای هفته.
خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنون، متشکرم از بابت همه چی.
همچنین خیلی متشکرم. بدرود.